کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 15 ساله دارم، خیلی اذیتم میکنه. 2-3 دفعه فرار کرده. الانم که متوجه شدم که قرص مصرف کرده، با حشیش کشیده، الان فرستادمش یه اروپا هم زندگی میکنم، فرستادمش یه خانواده، الان نمیدونم چیکار بکنم. بعد خالشم کانادا هست، گفته که بفرستش بیا 6 ماه اینجا تا ببینیم خوب میشه یا نه. من نمیدونم، خواستم از شما بپرسم اینا.
آخه شما ببینید، مثل این است که من به شما برگردم بگم همه انگشتای دست و پای من خورد شده. معمولا یه دلایلی داره، یه مسائلی قبل از اون بوده. یه دختر 15 ساله‌ای که به اینجا میرسه معلومه چقدر اشکالات و حتما اشتباهات تو کودکیش بوده که به اینجا رسوندتش. چه خبر بوده زندگی شما و بعدم داستان شما و ازدواج و مادرش و اینا؟ چون راجع به خالش حرف میزنید چیه؟
قبلا با شما صحبت کردم که مادرش از دست داده، بعد یه ازدواج کردم با یه خانومی تا اقامتش گرفت، اونم رفت به خاطر این. بعد به خاطر اقامتش بهش میگفت که بهم بگو مادر مادر، منم به خاطر
حالا اون یادم اومد کمی.
آره
اینا که به خاطر اینکه آدم یه زنی نمیذاره آدم بهش بگه مادر که آدم زندگیش.
آره اشتباه از طرف من بود به خاطر این.
من نمیدونم این فرستادن خونه خالش، اونا احتمالا کاری براش نمیتونن بکنن. ولی اگر
خالش خیلی خوبه، یه دفعه اومد اینجا یه دو سه هفته من پیشش بود، خیلی باش خوب بود و خیلی
خب ببینید عزیز.
مثل مادر بود.
نه حالا خیلی خوب، من اگر یه همچین رابطه ای هست خودش یه فرصتی است، ولی بچه‌ای که تا این مرز رفته، این مثل اینه که من گفتم دست و پام خورد باشه بگم حالا یه چند دقیقه یه قرصی میخورم داد نمیزنم یا شکایتی نمی کنم. ولی معناش این نیست که یه بچه ایست که حالت عادی و معمولی داره همینقدر که بره پلوی خالش حالش خوب میشه. ولی اگر شما امکانات دیگه ای ندارید، اگر او با محیطی که هست یا با روابطی که با شما داره خوشحال نیست و بعدم میتونید بفرستش، خب این کار بکنید. اون خاله ای که راجبش صحبت میکنید اولا چند سالشونه؟
الان 32 سالشه.
بعد ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ازدواج کردن، یه دونه بچه هم دارن.
بچه چند ساله دارن؟
بچه 2 ساله.
خب اون وقت شوهرشون راجع به این موضوع چه نظری دارن؟
شوهرش خارجی هست، اما گفته که من مریض شدم میخواه بچه را بیاره مثلا یه مدتی اینجا. 6 ماه بیشتر نمیتونه، کانادا نگرش داره، بعد باز برش گردن.
اولا چرا 6 ماه بیشتر نمیتونه نگرش داره؟ دلیلش چیه؟
چون میگه بیشتر ویزا بیشتر تا 6 ماه بیشتر ویزا نمیده.
خب اون که پس مشکل شما رو حل نمیکنه. دختر شما دوتا احتمال داره، یکی این که میره اونجا حالش بهتر میشه، که بدتر. اگه حالش بهتر بشه بعد برگردوندنش با توجه به انتظار و توقع و خواسته که داره به هم میرسه. اگر بدتر بشه که احتمالا این دومیش به نظر من بیشتر امکانش هست، مثلا اون اواخری که بخواد برگرد. من فکر میکنم اون شما ببینید مثل که تا به حال یک کمی یادم اومد از دفعه قبل که صحبت کرد، اینا مسائلی است که یک کسی باید اطلاعات دقیق و حتی عمیقی داشته باشه تا بتونه یک کاری بکنه. یعنی بدون واقعا دختر شما از نظر روانی و از نظر حال و شرایط زندگانی اصلا کجا هست، این دختر زمینه‌های حسیش کجاست، احساسیش کجاست، هوشیش کجاست، چقدر
یه دوستم داره دوستش خوب نیست، به خاطر همین الان پدر این دوستیشون ها چی کردن و اونم فرستاده خانواده، منم همین کارا کردیم، اینا فرستادیم خانواده، اما فردا مشخص میشه که چه مدتی هست که اینا قرص مصرف میکردن و حشیش میکشتن.
شما چه مدتی است اروپایی؟
الان 8 سال.
چطور شد که آمدید اروپا شما؟
بدشانسی هم بخاطر پسر بزرگم یه خورده ناتوانی چی داشت، مخچهش کوچیک بود، بخاطر این خانمم وادارم کرد که بریم اونجا بهترم، منم گول خوردم.
حالا شما چرا، نه اینکه نمیدونم البته اوضاع ایران برای شما بهتر باشه، چرا موندید اونجا، چرا بر نمیگردید ایران؟
میگم ایران شاید بهتر باشه براش، نمیدونم.
من نمیدونم عزیز، ببینید یعنی واقعا مطلبی که مطرح میفرمایید باعث تأسف بسیار، جای نگرانی و یه مقدار احتمال خطر و مسائل و مشکلات بیشتری رو داری، یعنی دختری تو این سن و سال.
آره خیلی خیلی خوشگلم هست، نمیدونم چیکارش.
حالا اون عیبش نیست، اون مسئلهش نیست. من نمیدونم شما
حالا مشاوره و اینا هم میریم، یه مشاوره از همون طرف اداره هست میریم. حالا فرستاده میشه یه خانواده که نفسیگار بکشه نه یه وقت مثلا دسته.
حالا نمیدونم اون خانواده ها چقدر توانا هستن. دختر شما به هر حال مشکل زبان که نداره، چون الان 7-8 سالیست که اونجاست. اون وقت تو مدرسه و درس و ایناش چطور بوده؟
درسش خیلی خوب بوده، اما یه 2-3 ماهی هست که درس هم نمیخونه. تو ورزشش هم اول بود، اما یه 2-3 ماه هست که نمیخونه. غذا هم نمیخوره دیگه تو مدرسه.
یعنی چه؟
غذاهاش بدم میاد. قبلا خوشش میاد، حالا یه دفعه غذاهاش هم بدش میاد.
نمیدونم شما، اگر شما به نظر میرسه که از عهده بزرگ کردنش، حتی زنده نگه داشتنش و سالم بودنش، چه رسه به پرورش و تعلیم تربیتش، اینا بر نمیاد. یعنی شما خودتون معلومه که یه مقدار مسائل و مشکلات دارید، پسر دیگه هم دارید با گرفتاری. بنابراین اگر او رو یه جایی قبول کنند یا یه خانواده‌ای که بتونه یه جوری زندگی رو بگذرونه و اون دوتا کاری که جوانایی مانند او انجامش بدن اشکال نداره، که درس بخونن، اینکه دردسر درست نکنن. یعنی دوتاش هم دال داره، درس رو بخونن، دردسر رو درست نکنن، این بحران و طوفان نوجوانی و اینا رو بگذرونه، شانس آوردید. ولی من خیلی خوشبین نیستم. اما رفتنش 6 ماه به کانادا فکر نمی‌کنم مشکلی رو حل کنه، مخصوصا اگر اونا هم نمیدونن با چی روبرو میشن. بعدم اون خانم آقای
آره اون میگه همش دنبالشم و مواظبشم و وقتی که میرم سر کار میبرم سر کار.
آخه اصلا این چیزا حرفا چی؟ ایشون هم نشون میده خیلی زن دانایی نیست. مگر آدم میتونه یه دختر 15 ساله رو با خودش برداره بره سر کار، بعد اونجا مثلا میگیره میشنه؟ اینجوری بود که ما مشکلات دنیا رو به راحتی حل میکردیم، همه این بچهای گرفتار رو میبریم سر کار. ایشون هم داره چیزی میگه تو هوا. شاید میخواد محبت و خدمتی بکنه، ولی به نظر من بیش از اون که بتونه محبت و خدمتی به دختر شما بکنه، همین میتونه به این آسیب بزنه، هم زندگی خودشو برباد بده. علاوه یه خارجی نیومده زن ایرانی بگیره تو کانادا بشینه، که یه دختر 15 ساله که هیچ کس نمیخوادش حالا بیاد تو خونش، و یه بچه 2 ساله هم که اونا دارن. بعد معلوم نیست اونجا چه کارا میکنه یا نمیکنه. مشکل دختر شما این نیست که کسی کنارش باشه یا نباشه، مشکلش اینه که مسائل و مشکلات روانیش حل بشه. من فکر کنم شما اگر میتونید ازشون بخواید که یه ارزیابی کامل روانی از این دختر بکنن، ببینن موضوع و مسئلهش چیه، اختلال شخصیتیش چیه، آیا مشکلات دیگر روانی داره، دارو احتیاج داره، کمک های اونجوری شما میخواید. شما کمک نوازش و محبتی به درد کسی نمیخوره. من الان اینجا زیر اتومبیل رفتم، حالا یه کسی بیاد منو نازم کنه یا برام آش بیاره، مشکل من حل میشه؟ نه، به نظر من شما دنبال این راه حلای سطحی گذرا نرید. یا یه جا خونه اونجا پیدا بشه و ارزیابی، این دوتا کار انجام میشه، چون شما به نظر نمیرسه از عهده این دختر بر بیاد.
اینه که الان 3 دفعه با پلیس در جریان گذاشتیم و میرفته تا ساعت مثلا 1 بعدن شب. اون خیلی هم دروغ میگه، حسابی دروغ میگه.
حالا اون که خیلی عادی است، اون که دروغ که کمترین عیب بشه. نه، من فکر کنم شما دوتا چیز رو بخواید، یکی ارزیابی کامل روانی و احتمالاً معالجه و دارو که احتیاج داره یا حتی بستری کردنش اگر ضرورت داره، و دوم یه خانه ای که بتونه بره ازش نگهداری کنه. ولی نه کانادا مشکل شما رو حل میکنه، خالش، و نه اومدن خونه پلوی شما. این دوتا چیزیست که به نظر من همینجوری میرسه، ولی احتیاج به این است که مقدار آگاهی و دانایی بیشتری در این باره وجود داشته باشه تا بتونه آدم تصمیم بگیره، چون موضوع بسیار حساس و خطرناک و شکننده است. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، امیدوارم که این ایام رو بگذرونید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی در روز یک شنبه 14 دسامبر تحت عنوان علم و شبه علم در شهر رسیدا در ونیژین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و پایان خواهد یافت. کنفرانسی است 8-9 ساعته و خوشحالم که دو نفر از استادان خوب عزیز دانشگاه، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، هم در این کنفرانس یا سمینار شرکت دارند. سخن درباره علم هست و آنچه که امروز به عنوان شبه علم، به عنوان بازی‌ها و سیاه بازی‌هایی که به نام علم هست، نظام باورها و اعتقادات، از موضوعها و مطالب مختلف، از داستان UFO گرفته تا ماجرای رمل و استولاب و مباحث مربوط به Law of Attraction Secret و یا فیلم What the Bleep Do We Know که هیاهو به پا کرد و ماجرای کوانتوم فیزیک و سخنانی از این قبیل که آنچنان با موضوعهای فلسفی و مذهبی و نظام باورها و اعتقادات مردم گره خورده که بسیاری رو گیج و گرفتار نگه داشت. به هر حال امید این است که طی چند سخنرانی و فرصتی که برای پرسش و پاسخ هست بسیاری از این موضوعها طرح بشه. بنابراین روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب کنفرانس علم و شبه علم در رسیدا در ونیژین پالس برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر رو در این باره خدمتتون عرض خواهم کرد. ضمناً به آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان به صورت CD و DVD دارم، از تولد تا 19 سالگی، آنچه که به عنوان مثلث زحمت و نکبت هست، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی. مایل اینها رو به صورت CD یا DVD داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هولاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتی من دو تا سوال ازتون داشتم، یکی این که در مورد فلسفه حیات میخواستم بپرسم که واقعا مثلا این همه آدم به دنیا میاد، این همه حالا تلاش میکنه، اصلا که چی بشه؟ این واقعا مثلا حالا تلاش میکنه یا نمیکنه، یا شانسی داره که توی یه قسمت خوشبخت کره زمین باشه یا یه تو قسمت خیلی بدبخت کره زمین باشه؟ هیچ انتخابی در مورد پدر مادرش نداره.
حالا نصب کنید، آخه ببینید موضوع رو، اولا این لغت فلسفه ی حیات معمولا این با مفهوم فلسفه به معنی یک بخشی از دانش متفاوته، اما به عنوان بحث بیشتر درباره چرایی و یا هدفی که دو صحبت شما همین بود که چرا یا چه علتی و یا هدف چه هست، این رو حالا میشه فهمید که یه نگاهی است مربوط به جهان بینی. اما همین آخرش شما نگاه کنید خودتون طرف چه کارش کردید که مثلا بدون اینکه انتخاب بکنید پدر مادرش، مثلا فرض کنید که ما بچه رو بیاریم بعد بگیم این 100 تا پدر و مادر رو داریم، حالا تو انتخاب کن. علتش که خدمتتون عرض کنم این است که یا باید موضوع رو عمیق و سنگین بهش نگاه کرد، یا خیلی عادی و معمولی و به همین جهت که این گفتگوها در دو تا احتمالاً مرحله میتونه صورت بگیره. یه بحث یه مقدار عمیق و سنگینی که از سر آنچه که علم داریم با آنچه که عقل داریم همه رو به کار میگیریم و یه مقدار نگاه میکنیم به تاریخ تطور فکر و تکامل فکر و اندیشه و نظر انسانی در این باره. یکی این که من فرض کنید همین جوری چیزی مطرح میکنم، خب یه حرفی زده میشه، بعدم نه سوالیه واقعا نه جوابی است. این که تو اینم تازه مثلا تو این مطلبی که میفرمایید یه فرضی هست، مثل که مثلا یه کسی اونجا نشسته ازش میپرسیم، یا اصلا حتی بذارید برای که بخوام ببینم شما چی میفرمایید، اصلا مثل این که قراره کسی پاسخ بده که چرا. علاوه یه جمله‌ای که همه میدونیم اینه که آدمایی که تو دنیا هستن میخوان زنده باشن، پس معلومه جز در شرایط استثنایی که با استثنا کار نریم، یا اگر بخوایم بگیم راجع به استثنا صحبت کنیم، همه میخوان باشن. پس معلومه انسان ها از همینی که از حالا کم یا زیاد راضیان. شما همون جای بد آب و هوا و بدی هم که میفرمایید، بیشتر این آدما برای زنده بودن یه تلاشی میکنن یا دلشون نمیخواد بمیرن. پس یه چیزی به اسم حالا به اصطلاح مذهبی و فلسفی بگیم نعمت و موهبت زندگی هست، یا به نظر علمی به هر حال یه ترجیحی در این زمینه وجود داره. پس سوال این است، خب به هر حال یه چیزی همه دارن، حالا شما میتونید کم و زیادش رو به زیر سوال ببرید که اونم جواب داره، چون چاره جز این که کم و زیاد متفاوت باشه نداره، یا اونو بهتر بخواید که کاملا میشه فهمید. ولی میتونید برخی از موضوعا هست که مثل اینه که من برگردم به شما بگم چرا مثلا این رنگ درخت ها اینجوری یا شکلاشون اینجوری. یه موقع از این بحث رو میشه عمیق و سنگین داشت که واقعا نگاه کنیم به چگونگی موجودات و تکامل اونها و شکل و فرمی که الان پیدا کردن و دلایلی که برای این کار هست یا اطلاعاتی که داریم. یه زمانی هست که خب همینجوری حرفی میزنیم که چرا مثلا درخت ها بعضی هاشون برگاشون اونجوری بعضی اونجوری. خب اگر کسی بی خود این سوالا رو جدی بگیره یا جواب بده، نشون میده که خب دلش هم میخواد یه بازی بکنه مثل بازی بچگاه. به من یه ذره ای دلتون میخواد، چه عمیق چه سنگین چه سطحی چه گذرا، هر جور دلتون میخواد، اون چیزی که حس شما احساس شما فکر شما دور اون داره میچرخه و اذیتتون میکنه یا مایل هستید طرحش بکنید، تو خوشحال میشم بشنوم. البته اگرم لطف کنید بلندتر صحبت کنید که ما ساحت صدا رو داشته باشیم. جان
ببین مثلا همین ترجمه میدم سطحی تر صحبت کنید. ببینید مثلا میگم هر چقدر که آدم ها انگار که بیشتر میفهمن، خب مسئولیت هاشون هم سنگین تره.
نه سب کنید. نه ببینید، نه چون گفتید درسته که میخوایم خیلی ساده و راحت صحبت کنیم، منم بیش از این عقلم نمیرسه یا توانشو ندارم، ولی الان جمله‌ای که میفرمایید هرچی آدم ها عقلشون بیشتر مثل مسئولیتشون بیشتره، یک اولا معلوم نیست، دو برفرض که باشه چه عیبی داره؟ چرا من باید از این که مسئولیت بیشتری دارم احساس بدی بکنم که شما چون دارید به عنوان اعتراض مطرحش میکنی؟
آره ببین مثلا چرا مثلا شونه های آدم مسئول تا به سنگینی باره مسئولیتو نداره؟
نه آخه یعنی چی؟ نه باز ببینید قربونتون، نه گفتم مثلا اون حرف هست، شونه های آدم مسئول بارشون نداره بذاره زمین، اونم بشه مثل آدمای بی‌مسئول. نه ببینید میخوام بهتون میگم این بحثا رو اگر ولش کنیم میشه همینجوری شما یه چیزایی بگی من یه چیزایی بگم، ولی چرا ازتون خواهش کردم
خودم بگم؟
همون بهم جد گفتم اون چیزی که راه هر چیزی که حستون احساستون هست بفرمایید جان.
اصلا خیلی راحت‌تر میگم. ببینید من مثلا راجع به خودم صحبت میکنم، من توی اروپا زندگی میکنم، خیلی از خانواده بسیار
ببخش عزیز دل، ببخش خیلی صداتون کمی، من مطمئنم هرچی میتونید داد بزنید لطفا، گرچه آخر شبه بله ای همسایه اومدن ایبی نداره، میبرن تون دیگه، کار دیگه نمی کن.
ببینید من میگم که من با یکی از همه خانواده های کاملا نابسامانی که شما راجبه صحبت میکنید هستم. حالا بگذاریم از این، واقعا مجال این صحبت هم نیست، چون شاید باید حداقل 100 ساعت من با شما صحبت کنم که بتونم یه گوشه ایش رو بگم. ولی خلاصه خیلی خانواده بودیم که به من برادر بزرگم بیماری شیزوفرنیا داره، بعد خانم پدر مادر کاملا ناآگاه که همش تو سرکله هم میزدن بودن، حالا به هر حال اینا گذشت و پدرم که بود کرد و خودم هم که اینجا هستم و خدا رو شد با خیلی، یعنی واقعا فکر میکنم یه لطف خداوند بوده. به هر حال یه زندگیم و خدا رو شد خیلی خوب شد، ولی هیچ وقت احساس خوشبختی تو زندگی نمی کنم.
نه سب کنید. ببینید همینجا تو این صحبت های اولا شما باید قبول کنید که اگر توی خانواده ای بودید با اشکال، خب معلومه من توی تصادف بودم، بنابراین طبیعی است که الان درد دارم، شادم مرده باشه. دوم میفرمایید تو بیماری تو خانواده شما اسکیزوفرنی بوده، شما میدونید این بیماری در حقیقت به یک دار بدترین بیماری است و 1% خانواده دارن، بنابراین شما میرید جزء اون 1% و ضمناً چون زمینه ارثی داره خیلی راحت میشه فهمید که از خانواده پدری یا مادری می اومده و بنابراین معمولا پدر و مادر آسیب دیده ای هم هستن، بنابراین به جای اینکه شرایطو بهتر کنن بدتر کنن. اما شما 2-3 دفعه یه جمله ای گفتید که مثل اینکه در جهان یک کسی هست و یه جوری کمک کرد، 2-3 دفعه گفتید شکر خدا و یا روح رحمت خدا یا به هر حال لطف خدا شامل حالتون شد. بنابراین معلومه که پس یه باوری دارید که نیروی یه جوری وقتی اوضاع خرابه کارا رو درست میکنه، که حالا اصلا کاری ندارم این حرف درسته یا غلطه. و بعد جمله آخریتون برام جالب بود که یادم رفت، نمیدونم یادتون چی فرمودید. ها، احساس خوشبختی. ببینید شما باز یه لغتی رو به کار میبرید تحت عنوان مسئله خوشبختی که یا میشه همین جوری گفت مسئله قصد شما لذت یا رضایت یا راحتیه، ولی اگر شما بخواید بحث خوشبختی رو بکنید، خوشبختی هیچ کدوم از اینا نیست، در حالی که در برگیرنده ایناست. و اون وقتی وارد بحث خوشبختی بشید، حتی میشه گفت به زبانی یه مقدار کوتاه و ساده، اگر فقط شما در مسیری حرکت کنید که از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید، احساس خوشبختی میکنید. ولی اگر من مقصودم از خوشبختی آرامشه یا حداقلی از ثروت، که البته همینا معنی دارم هست، چون اینا عوامل از هم پاشیدن خوشبختی یا حتی به وجود آورنده احساس بد و بدبختی است، یعنی میخوام به شما بگم اگر ذهن رو به همین پراکندگی که الان من شما گفتگونو داریم بخوایم اداره بدیم، به جایی نمیرسیم و دلم میخواد یه ذره جهت بگیریم. شما من میگید خوشبختی، من یه فرضی رو میتونم بکنم که بر اساس مطالعات علمی انسان همینقدر که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش به دنبال یه هدفی از طریق فعالیت خودش میره به گونه‌ای که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیشه و از خودش آدم بهتر و برتر یا موجود تازه و جدید و پیچیده‌تری میسازه، احساس خوشبختی میکنه هر جا میخواد باشه. به همجاست که بچه 2 ساله وقتی که یاد میگیره آب بابا بارو یا 1, 2, 3, 4, 5 رو با اون هیجان میگه و احساس خوشبختی میکنه، در حالی که از نظر من شما اینکه آدم ABC یا الف ب بلد باشه یا بتونه 1 تا 10 رو بشماره همچین موضوع مهمی نیست. بنابراین متوجه حرفتون هستم، ولی باز چون به گونه ای صحبت میفرمایید که مسائل مختلفی رو مطرح میکنه، جایی برای گفتگو نیست. چون ببینید یه زمانی هست که من میخوام یه حرف بزنم و شما میخواید یه حرفی بزنید، یه زمانی هست که ما میخوایم یه گفتگویی یا به یک اعتبار بحثی داشته باشیم که ذره جهت داشته باشه، یه ذره هدف داشته باشه، یه ذره ما از یه جایی که با هم توافق داریم شروع کنیم و ببینیم کجا با هم توافق نداریم، بعد درباره اون دو تا درباره موضوعی که من و شما با هم موافق نیستیم بحث کنیم، ببینیم احتمالاً کداممون میتونیم دیگری رو نظرش رو به سمت نظر خودمون نزدیک کنیم و اگر نه همینجوری ادامه بدیم و الا به جایی نمیرسیم. به همین دلیل است که وقتی خود شما یه صحبتایی فرمودید من اونا رو فرض کردم، خب اینا رو ما با هم با توجه به گفتار شما میتونیم با هم مشترک باشیم و موافق باشیم، یا اونجایی که من مخالفت دارم میگم، ولی بعد میرم سراغ خود موضوع. نتیجتاً متوجه شرایط بد شما، احساس بد شما، نظر و عقیده احتمالاً بدبین و منفی و نامطمئن و نگران و ناامید شما هستم، ولی اینا رو دقیقاً میدونم که اگه من برگشتم به شما گفتم که یه آدمی تو تصادف اتومبیل یا تصادف یا سقوط هواپیما بود، شما انتظار ندارید این آدم، اونم حوادث تصادفی بسیار شدید که خیلی ها اونجا کشته شدن، شما انتظار ندارید اون آدم صحیح و سالم و شیک و مرتب بیاد بیرون. بنابراین اون رو هم میشه فهمید، ولی اگر همونطوری خودتون تو اول صحبتتون شما توی خانواده‌ای بودید که پدر و مادر آگاه مهربانی داشتید، ای بسا 1/10، شاید حتی 1/100 این مسائل و مشکلات رو نمی داشتید.
ببینید یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که پدر و مادر من هیچ وقت نپذیرفتن که برادر من خوب بشه و نیست، باید توی یک کلینیک روانی باید بمونه. هی میوردن اینو میخوابوندن یه ده روز دو هفته یه ماه میموند دوباره میآوردنش. و واقعا ما سه تا بچه دیگه که تو خونه بودیم به سرحد جنون میرسیدیم از این وضعیت.
ببین عزیز، ببین چون این حرفت خیلی میتونه به خیلی ها کمک بکنه، دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم. من متاسفانه کاملا در این زمینه باید موافقم. من ده ها بار در کار روان درمانی و تراپی، شاید حتی بیشتر، ده ها بار همون درسته، حتی التماس کردم، خواهش کردم از پدر و مادرها که این فرزند یا این عضو خانواده بیمار و گرفتار رو که یک خوب نمیشه یا حالش فقط بدتر میشه، دو محیط خانه براش حتی خطرناکتر، مسمومتر، آزاردهنده تر، سه حضور و وجود این آدم دو تا چهار تا شیش تا آدم دیگر رو درب و داغون میکنه و منفجر میکنه. لطفاً این رو از خونه یه جایی بذارید، یه مرکزی بذارید، بیمارستان بگذارید. بعضی هاشون خب قبول کردن، بعضی ها نکردن و متاسفانه اونایی که قبول نکردن نه حال اون بیمار بهتر شده، نه حال هیچ کس دوربر در هیچ زمینه‌ای بهتر شده، همه آسیب دیدن. بنابراین این حرف تو خیلی مهمه و امیدوارم همین، اگر از این گفتگوی من تو همین نتیجه عاید بشه که بسیاری از ما بدونیم وقتی که با موضوع و مسئله مطرح روبرو هستیم تو خانواده، خیلی از اوقات صلاح اون آدم و صلاح بقیه اینه که اون آدم تو اون خونه نباشه، اون آدم تو مراکز دیگری نگهداری بشه. ولی متاسفانه دو چیز، یکی نادانی ما، یکی خودخواهی ما، دست به دست هم میده. بعد فکر میکنیم که اگر مثلا یک کسی عزیزمون رو بذاریم توی جایی، اون وقت مثلا چهار تا آدم بیمار بیکار راجبه ما چی میگن؟ گرچه میخوان بگن بگن، حتی آدمای سالم هرچی میخوان بگن بگن، چه رسه به اینا؟ اگر اصلا همه دنیا بگن، وقتی کاری غلطه غلطه، وقتی کاری درسته درسته. ما متاسفانه بسیاری از اوقات همین نادانی، همین خودخواهی، همین نگرانی از این قضاوت و نظر دیگران سبب میشه که ما آدمایی رو تو خونه ها نگه داریم، اونا رو بیشتر از پادر بیاریم، همه رو هم به هم بریزیم، هیچ فایده ای هم مترتب بر اون نباشه، تازه مطمئن بشیم که این کار بدترین کاری بوده که کردیم. به همین جهت است که اون چی که میگه متاسفانه درسته. وقتی تو خانواده بیماری های هست یا کمبودهای و نقصانهایی هست که برخی از وقت در وقت تولد پیدا میشه، بهتر اون است که ما واقعیت و حقیقت رو بپذیریم که ما قرار بین بد و بدتر، بد رو قبول کنیم نه بدتر و خیلی بدتر رو. ولی مورد شما احتمالا مخصوصا با بیمار اسکیزوفرنی در بیشتر موارد او بهتر نمیشه، بلکه همه رو خراب میکنه و تازه برای خود او هم خیلی
متاسفانه. مشکل این بودش که چون ایشون پسر بزرگ بود و ما هم توی یه خانواده بودیم که به خاطر جهل واقعا بیشعوری فرهنگی خانواده من، اینا همه چی تو پسر بزرگ میدیدن و واقعا یه کاری کردن که مثلا ما سه تا بچه هر کدوم ما فرار کردیم از اون خونه و تا جایی که جون داشتن اینا این پسر رو نگه داشتن تا اینکه پدر من مرد. بعد مادر منم به یه فلاکتی افتاد که با تمام نفرتی که من ازشون داشتم مجبور شدم، چون واقعا تو فلاکت افتاده بود، مجبور شدم برم ایران، برادرم رو بذارم آسایشگاه روانی، مادرم رو بردارم بیارم اینجا، چون واقعا نمیتونستم. یعنی خیلی وحشتناک بود شرایطشون. حالا من مسئله که دارم اینه که البته خیلی ازشون کینه دارم آقای دکتر. مثلا من وقتی که کوچیک بودم هم من هم خواهرم توسط این برادرمون اذیت میشد.
نه میفهم، ببخش عزیز، بذار یه خواهش کنم چون پیام اومده، بذار بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه روی خط باش عزیز. شنگ ارجمند با ما باشید.
The economic and political landscape of America is changing daily before our very eyes. The decisions our leaders make in the next few months will have long-standing consequences for future generations to come. I invite you to join me, Babak Kalhor, this Friday at 7 p.m. for a frank discussion on how to cope with the difficult financial and political times facing all of us Iranian Americans.
ش شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
میگفتید که این برادر در کودکی شما دو تا خواهر اذیت میکرد.
بله، مثلا این خیلی خیلی هنرمند بود، یعنی واقعا خیلی خیلی باهوش بود. وقتی به چیز بود مثلا خیلی نقاشی قشنگ میکرد، بعد مثلا ما رو مدل میکرد، میدونی، مثلا برای آناتومی. بعد مثلا ما میرفتیم به مامانم میگفتیم ببین چقدر اینا بیشعور بودن، میگفت نیستش مثلا جایی نگو، نمیدونم آبرومو میره فلان بیزار. ببینیم مثلا وقتی که اون 13 سالش بود یا مثلا ما هم 9 سالم بود، خب بعد مثلا اینا حالا اینا یه چیزاییه که وقتی من هر وقت یادم میاد اصلا منفجر میشم. بعد حالا اینو میخوام بگم که من به خاطر شرایطی که پیش اومد خدمتتون گفتم، مجبور شدم اینو رفتم از ایران آوردم و اینا، این اینجا پیش منه و واقعا تقریبا از دست اسرائیل گرفتمش. یعنی واقعا هیچ علاقه هم بهش ندارم، ولی نمیدونم، ببینید انگار که به خاطر آبرو این کار رو کردم. چون من نمیدونم آبرو نه، ولی به هر حال احساس میکردم فقط دوست نداشتم که به خودش به عنوان انسان هیچ احساسی ندارم به مادرم، فقط به عنوان این که آبروم نره توی نه آبروم هم نمیدونی. مثلا یه سری من ازدواجی که کردم، من هم خواه فامیلی دارم هم خانوادهی دارن و اونا هم آدم های بسیار خوبی، ولی دوست نداشتم که مثلا توی این فلاکت مادر من بمیره و خواستم مثلا از جلوی چشما دورش کنم. آوردم اینجا ولی واقعا عجب غلطی کردم. یعنی هر روز من میگم خدای من چه کاری بود من کردم. اولا که هر وقت میگه، اولا که این خودش چیزه بسیار حالت افسردگی شدید داره، حالت اینجا دارو اینا براش گرفتی، متازافین و این دو چیزا میخوره به افسردگی. ولی اصلا آقای دکتر اینه که میبینم و به خدا اصلا یک کلمه ممکن اصلا حرفی هم نزنه، یه نگاه که میکنه به یه چیزی بسیار هم مریضه، ولی یه چیزی که میکنه انگار که کلید تمامی 30 سال زندگی من زده شده. یعنی انقدر حالم بد میشه، انقدر مضطرب میشم، نمیتونم، دلم میخواد مثلا دیگه
بارش کنم. ببینید عزیز، خب همین جاست که یه مقداری من و شما وقتی که موضوع عادیه، وقتی من قراره برای شما فرض کن چای بریزم، حالا اهمیت نمیدم یه ذره کم یا زیاد باشه یا یه غذایی بخوام براتون بیارم، اما یه زمانی هست که من باید دوایی رو برای شما بیارم که اگر به اندازه نباشه یا همون دوا درست نباشه شما رو میکشه. شما با باوردن مادرتون دست به همچی کاری زدید عزیز، یعنی یه کاری بوده که قرار نبوده خیلی سطحی و با توجه با اونچه که معمول و مرسوم عمل کنید. یه چای آوردن نبوده که خب مادرم از اونجا بیارم، یه مادری بوده با اون ویژگی ها و مسائلی که هست. حالا از یه طرف دیگه هم به هر حال به عنوان یه انسان ما یه زمینه هایی از نظر اخلاقی و انسانی و احساسی و عاطفی داریم که همیشه یه نقشی توی انتخابا و تصمیمای ما اینجا و اونجا داره. بعضی از اوقات هم حتی همینا میتونه بد و منفی و خطرناک باشه. یعنی همون کاری که ای بسا پدر و مادر تو در ارتباط با بچه برادرت کردن که نباید میکردن، تو داری الان با اونا میکنی. یعنی ای بسا آوردن مادر اگر ندونی که با خودت در ارتباط با او چه باید بکنی، ایشون رو در چه وضعیتی قرار بدی، خودت و خانوادت رو چگونه محافظت کنی، این درست میشه همون کاری که پدر و مادر در ارتباط با نگه داشتن برادر کردن و تو هم همون اندازه خودتو از هم بپاشی. خب نباید این کار رو بکنی و الانم باز قراره واقع بینانه اخلاقی و انسانی با موضوع برخورد کنی. یعنی اونه که کمکت میکنه و الا تو الان داری به من یه حرفی میزنی که اگر اون موقع من پدر مادر تو رو 30 سال 40 سال قبل باشون صحبت میکردم، همه حرفای تو رو تحویل من ممکن بدن و تو داری به نوعی همونا رو تکرار میکنی عزیز. یه زمانی هست که ما موضوعمون مسئله سادیستی که به شما میگه یه یورو به من بده بهش میدی، ولی یه زمانی هست که شما یه خریدی میکنی یا یه شرکتی میکنی که میتونه تمام زندگیت رو به هم بریزه یا موضوع ازدواج. الانم مسئله رو واقع بینانه ببین، البته نمیخوام وارد بحث اولمون بشم چون اشاره به اون خواهم کرد. الان شما در شرایطی هستید که میخوای یه نوعی به گونه ای که تو هستی و مشکلتو حل نکردی، در حقیقت میخوای گذشته سخت و تلخ و آزاردهنده گذشته رو همین جوری بیاری و وارد زندگیت کنی. یعنی درست مثل این که من و تو هر 2 دقیقه به 2 دقیقه یه مشتی محکم بزنیم تو سر و صورت خودمون، حالا سیاه کنیم خودمون رو، دماغ اونو خون بیاریم و باش زندگی کنیم تا 5 دقیقه دیگه 4 دقیقه دیگه دوباره یه مشت دیگه بزنیم. بسیاری از اوقات این کارا غلط بوده عزیز. الان خودت دیدی من تو چرا من تو رو موقع متوقف کردم؟ چون می‌خواستم یه پیامی بدم، برای اینکه من زندگی‌های برباد رفته فراوون دیدم که با همین نگهداری‌ها بوده. حتی تو صحبت من که از ماجرای مادر خبر نداشتم. من متأسفانه نگهداری از عزیزانی رو دیدم که آمدن که اون نگهداری برای اونها زندان بوده، برای اونها شکنجه بوده، اما خانواده رو مثلا پاشیده. ولی وقتی که به این دوستان میگفتم که چرا حالا این پدر، این مادر، این خواهر، این برادر رو آوردی، همین حرفای تو رو به من میزدن و بعدم متوجه شدن که خب با این کار زندگی رو از هم پاشیدن، با این کار دوتا بچه رو تا پای بیماری و گرفتاری کشاندن و رسوندن. ما زمانی که موضوع عادیه، زمانی که من تو داریم راه میریم، میتونیم خب حالا یه ذره حواسمون این ور اون ور باشه، ولی آیا میشه پشت فرمون کاملا چشممون رو ببندیم؟ آیا میشه یا آدمی که مسئولیت جدی داره یه جراح 5 دقیقه با چشم بسته جراحی کنه؟ خب حتما بیمارشو میکشه. و الانم وقت اون هست که درباره موضوعای مهم تحت تاثیر احساسات و عواطف که معلوم نیست از کجا میان و خیلی از اوقات ریشه های غلط بد بیمارگونه یه گرفتار کننده دارن قرار نگیریم. خیلی از اوقات تحت تاثیر اون انتظار و نگاهی که مردم در طول تاریخ نسبت به موضوع داشتن که از آغاز همه بسا غلط بوده یا اگرم اون موقع مناسب بوده امروز نامناسب و غلطه قرار نیست قرار بگیریم. به همین جهت است که الان درباره موضوع مادر به دو دلیل که هم او رو اذیت نکنی، هم خودت رو و هم زندگی گذشته ای رو که تو باید به نوعی پشت سر بذاری. تو چوری که از صحبتات این بود که این گذشته نمیدونم فکر بهش میکنم و اینها، خب تو میدونی من فرضم به حرفم اینه اگر نشنیدی که ما فقط یک راه داریم، با زندگی رو امروز با کار خوب انقدر پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد نم. خیلی خوب، پس بنابراین من اگر برداشتم یه مجسمه گذشته بد رو بردم جلو و خودم گذاشتم در حالی که راهای دیگه ای دارم و برای منم مفید نیست، او رو شکنجه کردم، خودم رو شکنجه کردم چی؟ بنابراین
کاملا درسته، ولی من میتونم چیکار کنم؟
هزار تا کار اصلا به من نه ببین اینجوری
اصلا که سر سال مدن اینجا نمیتونم بذارم، برای که 2000 یورو میخوام، من این پول ندارم بدم. تو ایران هم بخوام ببرم بذارم سر سال مدن، من واقعا تو ایران کسی ندارم و بخوام هم ببرم اش دیگه واقعا من میدونی تو ایران اینجوریه که مثلا من صحبت کردم اصلا حالا 600 تومان 700 تومان بستگی به اون کانو یه چیز معمولی 600 700 تومان حالا اون باشه، ولی اینجوریه که همیشه باید یه سر بستگان رو همش میخوام. من واقعا کسی رو ندارم که بخوام بهش زحمت بدم.
ببین عزیز نه ببین من متوجه هستم، ولی مهم اینه که اصلا نظری هم ندارم ولی بسا این که تو 2000 دلار الان بدی که این کارو بکنن یا 600 700 هزار تومان رو در ایران بدی، ای بسا 100 برابر 10 برابر صلاح توی تا ندی. حتی اگر قرار شده بری این پول رو از اینجا بدزدی، برای اینکه خطر اون دزدی و کار بد اون دزدی ای بسا از این خیلی خیلی کمتره. نه خودتو باز تو تنگنای توی اون چارچوبی که در زبان انگلیسی میگن توی باکس یا توی جعبه نگذار که فقط از این ور اون ور بری بتونی بری. من اصلا نمیدونم چه میشه کرد، برای اینکه من با شرایط و حالات مادر و شما و اینا هیچ آشنا نیستم، ولی حرف من یک چیزه، تو به من بگو که این 10 تا احتمال ممکن رو به درستی ارزیابی کردم و وسطش این رو که از همه کمتر بده، چون من به نظر میسه انتخاب فقط بین بد و بدتر انتخاب کردم، من واقعا حرفی ندارم. حتی وقتی که من میرم پلو دکتر میگم لطفاً چاره ای چون نیست این پای منو قطع کن، برای اینکه اگه قطع نکنی من میمیرم. خب من در اینجا خودم نه رو وارد اون بحث سب کن اولا من یه دونه میکروب و ویروسی هم که منو تو رو میکشی موجود مفلوکیست به اندازه یه سال سر سوزن، خیلی هم کم دار. این شماره یک، این بازی رو نکن. دوم، اگر او آزاری به تو نداره و به قول تو کلید تو رو میزنه، برو پلو کلیدساز مشکل کلید تو حل کن. یعنی اونجاست که تو وظیفه و مسئولیت پیدا میکنی برای این مسئله خودت. پس ببین تو به من بگو که من همه راه ها رو رفتم، آخر کار به این بد رسیدم، من فقط میگم متاسفم ولی بد رو انتخاب کن. ما تو زندگی اون هزاران بار انتخاب بد رو میپذیریم چون میخوایم گرفتار بدترش نشیم.
نه من اصلا دلم میخواد یه چیزی باشم، احساس مسئولیت نداشته باشم.
نه آخه اون کار دور،
ایشون که اومد اینجا میخواد.
نه 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 سب کن سب کن سب
کن، حتی نیومدم ببینمش، گفتم ما مادر ببینمش.
نه بسیار خوب، نه نه ببین آخه باز موضوع رو مخلوط نکن. ماجرای باز همینه که اون بحث بی خود مسئولیت رو داشتی، ارانم داری. ماجرای این است که اولا تو باید تعریف بکنی این مسئولیت. ای بسا مسئولیت رو داشتی، تو بی خودی یه خودخواهی کردی، یه نادانی کردی، یه انتخاب غلط کردی، یه اشتباه کردی، چه اسمش مسئولیت بذاری. وقتی که ببین عزیز، خیلی به نظر بی‌رحمی میاد، ولی اگر او بیاد و چهار تای دیگر از خودش بدبخت‌تر و فلاکت بارتر بکنه در حالی که اونا نبودن و خودش هم اونجوری بمیره چی؟ ببین
مثلا بعد من باید خیلی تندتر باشم.
نه آخه داستان باز داستان نه.
ببین من رفتم پیش همین کلیپ سازی که شما می‌فرمایید، مثلا رفتم پیش روانشناس صحبت کردم، مثلا من یعنی اینا مثلا بعد همین کشور بودن، فرهنگ ما رو نمی‌دونستن، ولی من گفتم تو باید خیلی هارد و محکم برخورد کنی، عین یه دونه مثلا اصلا اینو به عنوان یه آدم نبینی، به عنوان یه مثلا یه بچه کوچیک، بچه دوساله، یا به عنوان یه چیزی که باید امروز تموم کنی، باید امروز این کارو بکنی و اصلا باش بحث نکن، نذاری به چرخونه باش وارد بحث نشی، فقط در حد این که تو
عزیز. اتفاقا این حرفا اگر هم فرهنگی بود من هم به تو میگفتم، برای اینکه ببین عزیز ما که نمیتونیم به خاطر یه بار غلط و منفی و اشتباه و حتی خطرناک فرهنگی زندگی کنیم. به نظر من این چند تا جمله‌ای که تو گفتی گرچه خیلی کلیست، همه این حرفا نظرشون درست بود و این دقیقاً به نظر من یه آدمی که با فرهنگ و جنبه خوب فرهنگ ایران آشناست هم همین کارو میکنه. چون ببین عزیز اگر قرار باشه اینجوری باشه، دکترای ایران در ایران نباید چاقو بزنن رو شکم هیچ کس، برای که تو فرهنگ ما نیست که کسی رو اذیت کنی. خب پس جرایار چیکار کنیم؟ چرا اونجا پذیرفتیم؟ چرا قبول کردیم؟ چرا من قبول میکنم که یه غریبه‌ای چاقو رو بذاره رو شکم فرزند من و پارش کنه؟ برای که بکنم درسته. کسی راجبه چرا میه بحث میکنی درباره گذاشتن چاقو به مثل منی که الان گفتم پاره کردن شکم؟ چرا اسمش رو یک جراحی ضروری که دست اون جراح رو هم میبوسی به خاطر کاری کرده حساب نمیاری؟ ببین اشکال کار تو از صحبتهایی که با من میکنی اینه که تو واقع بینانه و مسئولانه به معنی که مسئولیته عمل نمیکنی. چون تو وقتی برگشتی گفتی منم میخوام مسئول نباشم، خب از اونش بس پشت فرمونم چشماتو ببند، به بچه‌ت هم زهر بده بخوره. آخه اینجوری که نمیشه عزیز، ما قراره
مثلا من الان دارم این کار میکنم، چرا باید انقدر مثلا چرا شونهام توانایی نداره، چرا انقدر مثلا
آخه این چه حرفیست؟ مثل اینکه منم برگردم برم یه ماشین رو بردارم میگم من چرا این ماشین نمیتونم بلند کنم، چرا دستای من توانایی نداره؟ خب من قرار نبوده ماشین بلند کنم، تو قرار نبوده که مثلا مادرتو بیاری، چرا برای خودت این بازی رو درآوردی؟ چرا این فرض رو یه باید گرفتی که بعد حالا بگی چرا من کارم نبایده؟ نه عزیز نکن. ببین مسائل ذهنی رو باید با واقعیت ها چک کرد و وقتی با واقعیت ها چک میکنی جوابی چیز دیگه است. من اتفاقا چون شما در اروپایی، این سمیناری که روز 14 هم در اینجا گذاشتم با دو نفر از این استادان عزیز که روز شنبه چند ساعتی هم با هم صحبت کردیم، دقیقا کوشش در اینه که ما در جهان ذهنمون که زندگی نمی کنیم، جهان ذهنی و خیالی ما یه دنیاییست مخصوص به خودش، ما در یه جهان واقعی زندگی می کنیم. اون جهان واقعی رو وقتی بخوایم درست کنیم یا در این جهان واقعی به درستی زندگی کنیم، باید این ذهن رو با این زندگی تطبیق بدیم. چرا من میگم آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه یا به گونه‌ای فعالیت ذهنی داره که طبیعت کار میکنه؟ یعنی انطباق طبیعت و قوانین و روند طبیعت با تصمیمات و زندگی داخلی من. من وقتی که پشت فرمون میشینم باید به گونه‌ای پشت فرمون بشینم و اتومبیل رو هدایت کنم که با این اتومبیل جاده سازگار باشه. من تو خونم نمیتونم بشینم ماشینم رو تو خیابون هدایت کنم، من باید پشت فرمون بشینم. اشکال کار ما آدم‌ها اینه که جهان ذهنمون رو که اون راننده هست، بدون توجه به اینکه باید پشت واقعیت زندگی که این اتومبیله و جاده‌ای است که در مقابل ماست و راهی که باید بریم قرار بدیم، در دنیای ذهنمون عمل می‌کنیم. و به همین جاست که شما با یه مقدار مردمی روبرو میشید که در کمال ای بسا حتی خوبی و ای بسا حتی سادگی و برخی از اوقات مهربانی با یه تعریف خاصش، دارن بزرگترین خیانت‌ها و جنایت‌ها رو در سطح جانی انجام دن. همون کاری که ای بسا پدر و مادر من و تو با اشتباه غلطشون یا تصمیم غلطشون فرزندشون رو آسیب میزنن، بقیه بچه‌هاشون رو از پا در میارن. و یا حتی من و تو با انتخاب خودمون. به همین جد است که روزی که من چند دقیقه قبلم گفتم شما من بگو که من واقع بینانه همه احتمالات و امکانات مختلف رو، هزینه ها و فایده و درآمداش رو مقایسه کردم، آخر کار به این نتیجه رسیدم که باید مادرم رو اینجا نگه دارم، این گونه هم باش برخورد کنم. من حرفی ندارم. وقتی این کمترین بده در شرایطی که انتخابا بین بد و بدتره، تازه فرض بر اینه که انتخاب خوبی هم نداریم. بسیار راست میگی، برخی از وقت تو زندگی ما اینجاییم، ولی من در شما اونو ندیدم، یعنی به من نشون ندادی.
ببین من الان دچار چیزم، نمیتونم تصمیم بگیرم. یعنی من یه بررسی کردم، میبینم که میتونم ایشونو ببرم بذارم ایران توی سر ایشون، مندم بیام. حالا بالاخره ولی مجبورم به خاطر ایشون سالی دو دفعه برم ایران، یه دفعه برم به خاطر سرکشینا. آقای هلوپی من از ایران متنفرم.
نه باز ببینید، آخه باز شما رفتید
از اون شهر خدا.
نه 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 سب کن. نه 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 باز رفتی، باز شلوغش کردی. اول اینکه یک فرض رو بر این گرفتی که ایشون رو باید ببری ایران، دو فرض رو بر این گرفتی که باید سالی دو دفعه بری اونجا، سه بر این فرض گرفتی که من از ایران متنفرم. ببین اون خیابونا و جاده‌ها بسیاری آرزوشون که تو اون خیابونا و جاده‌ها و با اون آدم‌ها باشن. پس مسئله
نه میفهمم
بسیار خوب دارم. پس بنابراین مسئله ذهن من و توئه. من که نمیتونم برگردم بگم من از درخت بدم میاد، پس تو از خونه بیرون نمیام چون بالاخره اینجا درخت.
من بی‌دلیل که بدم
نمیاد. نه مهم نیست با دلیل و بی‌دلیل عزیز، مهم نیست با دلیل و بی‌دلیل. مهمش این است که من به عنوان یه انسان که محکوم نیستم چون از یه چیزی بدم میاد ازش دوری کنم. من تو دنیا یه راه دیگه ام. برخی از اوقات من خودم رو درست میکنم که اون بد اومدن که منو اذیت میکنن از بین ببرم. من که نمیتونم برگردم بگم چون من ریاکشن یا واکنش نشون میدم، یا فرض کن که آلرژی دارم نسبت به یه چیزی، همینجوری ازش دوری میکنم. به من میگن یه راهی هم وجود داره به اسم پزشکی، آلرژی تو از بین میبری. بنابراین دنبال اون راه برو. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحالم باهات صحبت کردم. انتظار ندارم و انتظار حتما نداری که این مسائل اینجوری حل بشه، ولی اگر فرصت کردی این برنامه رو یه دفعه دیگه بشنو، یه دفعه ضبطش کن، دلیل دارم براش، برای که نگاهی دیگه این کنی. برای خوشحال شدم، برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. آخه خیلی کوتاه، یه چیز کوتاه فقط اجازه دارم بپرسم.
آخه واسه این است که پیام های ما که میاد، من 3 دقیقه الان اخبار دارم، سر ساعتم هست، باید بدم دست دوستان. میخوای روی خط باش بدم بپرس، روی خط باش. شنگان اجمن با ما باش.
International College of Beauty Arts and Science در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های International College of Beauty Art and Science با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در State Board Examination آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان. کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو مثل این که دوست خوبمون رو روی خط نداریم، با شنونده دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
سلام
سلام بفرمایید.
سوالی داشت، مشکلی نیست ولی مشکل جدی است، ولی سوالی داشتم راجع به رابطه من و خانومم. ما حدود یک ساله که ازدواج کردیم.
ببخشید منو، بعد از حضورتون خواهش کنم بلندتر صحبت کنین چون من صداتون رو خیلی خوب ندارم. ممنون میشم.
الان بهتره؟
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
بله. نمیدونم تا کجاش رو گوش کردین ولی از دوباره میگم. من حدود یک ساله که ازدواج کردم و خانم من دانشجوه و مشکلی که داریم راجع به بچه است، چون خانم من بچه خیلی دوست داره و من فکر میکنم که الان وقتش نیست، ولی خودش میگه که من این دو سالی رو که تموم کنم میخوام، بعد از دو سال میخوام که بچه دار بشم و یه استاپی بدم روی درس‌ها و دوباره شروع کنم.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 30.
ایشون چند سالشونه؟
26.
اون وقت ایشون چه جور درسی میخونن؟ چون برخی از درس‌ها رو میشه وسطش رو ایستاد، بعضیا یا مشکل یا غیر ممکنه. چی میخونن ایشون؟
ایشون بیولوژی میخونه و میتونه برای مسترش، بعد که مسترش رو گرفت میتونه که استاپ بده و دوباره شروع کنه.
خب به نظر بعد میخوان چی بخونن اصولا میدونی؟
هنوز تصمیم نگرفته.
خب من فکر میکنم که اتفاق بد نیست ایشون. اگر اولا ببینید، پیشنهادی که میکنن این است که یک، آدم ها بهتره حتما بیش از یک سال، بین دو تا سه سال بعد از ازدواج بچه دار بشن، اگر تو سنینی هستن که عجله‌ای ندارن، برای که هم مسائل و مشکلات خودشون رو حل میکنن، هم نوع دیگری از روابط رو که ضروری است و در حقیقت لانه ای که قراره برای فرزندشون به وجود بیارن اون رو فراهم میکنن. دوم بهتر این است که تو فاصله حداقل دو سال اول یا 30 ماه اول احتمالاً مادر اگر بتونه کنار بچه باشه یا کنار دوتا بچهش باشه و بعدش درس و کارش رو ادامه بده، مثلا در دنیای امروز که ما میتونیم 50 سال هم اگر بخوایم کار بکنیم. بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که ایشون پیشنهاد میکنن درسته. بعدم شما هم که اگه با بچه دار شدن مخالفید یه مسئله است، ولی اگر با بچه دار شدن مخالفید ایشون نصب کنید، ایشون حرفشون این است که ما 3 سال دیگه بچه دار بشیم، دیگه از این بهتر چی؟ حالا سوالتون چیه؟ مشکل چیه؟
من با بچه دار شدن مخالفتی ندارم. من نمیگم عاشق بچه هستم ولی از بچه هم متنفر نیستم. به هر حال ازدواج کردیم که بچه دار بشیم. ولی من چیزی رو که میگم، شما بارا تو فرمایشتون گفتین که وقتی که الان دوباره تکرار کردیم که وقتی این نفر بچه دار میشه مادر بعد حدود 2 سال پیش بچهش باشه، ولی بار هم فرمودین که تفاوت سنی بین 2 تا بچه نباید بیشتر از قسم 2 یا 3 سال گفتیم
3 سال باشه. رای
اوکی، الان من طوری که حساب میکنم بعد از اینکه بچه اول دوباره حدود 5 سال من بهش میگم که حدود 5 سال تو یعنی باید بمونی پیش بچه و برم، حالا حوصله شروع کردن درس من مشکل دارم که دیگه بعد از اون بخواد.
نه حالا اون دومیشو نظرتون درستیست، برای اینکه بیش از نیمی از کسانی که دارن دوره فوق لیسانس و دکترا میرن سنشون اونور 40 ساله. ما توی دنیایی هستیم که ماجرای درس خوندن از ماجرای قبلی که درس بخون بعد بار ازدواج کن بعد بچه دار شو تموم شده و بعدم داستان درس خوندن و گرفتن مدرک پدیده کاملا ادامه داریست. نه ببینید، اگر مخالفت دارید بگید. حالا شما الان پیشنهاد خودتون چیه؟ شما راه حلی که در مقابل ایشون میذارید چیه؟ اگر با بچه مخالفت ندارید، خب شما راهی غیر از اینا چیکار می‌خواید بکنید؟
صحبت کنیم یه روز 4 یا 5 سال دیگه.
خب آخه داستان این است که 5 سال یعنی ایشون کاملا درسشون رو به آخر برسونن. من مشکلی با اونم نمیبینم. اگر ایشون 2 سال این باشه، 2 سال دیگه هم دوره دکتراشون رو بخوان بگذارن 4 ساله یا 5 ساله، خب نه، ایشون سنشون 31 سال هنوز مسئله ای نیست. شما هم 35 سالتونه، مشکلی
خودش که میگه
سن تو. حالا شما ازتون یه سوالی دارم، شمایی که اون استدلال رو میکنید، اون وقت شما فکر میکنید یه زنی که دوره دکتراشو گذرونده، لیسانس و فوق لیسانس دکتراش گرفته، حالا میره 5 سال خونه بشینه؟ خب پس چرا دارید شیطنت میکنید؟ یعنی شما چرا نمیگید من بچه دوست ندارم همه رو خلاص کنید؟ نه اینکه بگید متنفرم، لغتت کسی که از بچه متنفر، یا آدمی از بچه متنفر بیماره. بنابراین تنفر نیست. من ممکنه بنده میتونم فرض کنید که بچه نخواهم داشته باشم، ولی این عیبی ندارم. من گرچه آسیب دیدم ولی عیبی ندارم. ولی اگر بگم از بچه متنفرم که من با بیمار کامل روانی رو برسم، من بچه متنفرم؟
نه.
شما آخه گفتید من متنفر نیستم، ولی شما تکلیفتون رو ببینید، بازی با هم نکنید. چون زن و شوهرید، صمیمانه صادقانه حستون و احساستون رو نظرتون رو هرچی از هر اندازم بد، غلط، خنددار، باعث آبروریزیه بریزید بیرون. اونجاست که تکلیفتون روشن میشه چیه. برای اینکه من استدلال شما رو میفهمم ولی پشتش یه ذره بازیتون رو متوجه شدم. اونو دلم نمیخواد داشته باشید اگر حس من و نظر من درسته. برای اینکه شما اگر استدلالتون این باشه که فرمودید که اگر ایشون فوق لیسانس بگیره 3 سال 4 سال 5 سال دو تا بچه‌شو بزرگ کنه بعد علاقه به دوره دکترا داره، گفتم نه، اون گرچه حرفتون کمی درسته ولی کاملا درست نیست. اما اگر عکسشو بگید من بیشتر میبینم که یک کسی بیاد تمام دوره‌اش بزنه حالا بشینه خونه اونم برای 5 سال، مخصوصا برخی از رشته‌ها که شما اگر 4 5 سال بشینید خونه تقریبا دوباره باید یه جوری شروعش کنید، مگر اینکه اونو در حاشیه داشته باشید. رشته تا رشته فرق میکنه و بعدم با بیولوژی اگر ایشون دنبال پزشکی یا رشته‌های پزشکی نخوان برن که اصلا ماجرای دیگری است، خود اون دوره دکترا خب باید بدونن دقیقاً میخوان تو چه جور محیط و زمینه کار کنن. اگر ایشون بگن من دکترامو میگیرم مطالعاتمو ادامه میدم چون دوست دارم برم مثلا کالج یا دانشگاه درس بدم، خب با داشتن دکترا 5 سالم صبر کنن آسیب اونچنون نمیبینن، مخصوصا اگر توی این مدت خودشون را کاملا با آنچه که پیشرفت‌ها و تحولات علمی هست آشنا کنن. ضمناً هم از زمانی که بچه‌ها یه ذره فرصتی پیدا میکنن و از یه مرحله‌ای که از اضطراب جدایشون میگذره، اونم اگر شما یه ذره آزادی داشته باشید، ایشون میتونن یکی دوتا درسی رو شروع کنن به دادن در هفته و بنابراین خودشون رو برای کار بعدیشون آماده کنن. یه مقداری برمیگرده به برنامه‌ای که شما از نظر سنی، چه حالا بچه دار بشید چه 5 سال دیگه، من اونقدر اشکالی نمیبینم. پس
مشکلی نیست، نه برای من نه برای خودت.
نه نیست. دومش برمیگرده به این که از نظر دوتاییتون علاقه و تمایلی که به این کار دارید چه هست، ماجرای درستونه، امکاناتتونه، ولی مهمترین مسئله رابطه خود شما دو نفره. چون ای بسا یکیتون گوشه ذهنتون یه احساس عدم امنیت و راحتی میکنید که اون میتونه مسئله باشه و اونه که مثل بسیاری از آدم ها به این دلیل صاحب بچه نمیشن که خیلی مطمئن از رابطهشون یا آیندهشون نیستن. به همین دلیله که ما تو دنیایی هستیم، مثلا شما دو تا آدم تحصیل کرده تو دنیایی هستیم که چون ازدواج در حقیقت مثل اینه که من شما بریم توی رستوران یا بریم یه جای خرید، من باید بگم شما چقدر پول داریم، من چقدر پول داریم، جمعمون روی هم 400 دلار داریم، پس ما میتونیم یه چیزی تا 400 دلار بخریم، ما 400 یه دلار نمیتونیم بخریم. در اینجا که دیگه میشه بازی و حق بازی کرد، یعنی قرار این است که واقعیت و حقیقت رو بگیم. من فکر میکنم حالا که شما با هم ازدواج کردید هرچی به اصطلاح دستتون رو کنید که اگر اشکالاتی دارید با هم طرح کنید، حل کنید، اگر مسائلی دارید یه جوری اونا رو پشت سر بذارید، اگر اشکالات و اختلافات شدیدی دارید ببینید چه کارش میتونید بکنید.
هیچ مشکلی نداریم و
بنابراین
خیلی هم میگم مشکل نیست، فقط یه دونه
چه بگم نه یه ذره پنهانکاری، ببخشید پنهانکاری ذهنیست که به نظر من نداشته باشید. من معتقدم که راحت حرفاتون رو بزنید، ولی خوشبختانه برخلاف شنونده خوب و عزیز قبلی که انتخاباشون بین بد و بدتر بود، انتخابای شما بین خوب و بهتره. یکی از بزرگترین شانسایی که آدم تو زندگیش میاره اینه که بهش بگن چلو خورش میخوای یا چلو کباب میخوای، به انتخاب بین خوب و بهتره تا اینکه برگه میگن شلاق میخوری یا میری زندان. شما انتخابتون درباره داشتن بچه و ادامه تحصیل انتخابای بین خوب و بهتره، بنابراین از این بابت باید خوشحال باشید که خودتون رو در شرایط وضعیتی دارید یا نگه داشتید که انتخابتون بین خوب و بهتره. من فکر کنم این یه شانس بزرگی است که نتیجه رفتار درستتون، انتخاب درستتون در گذشته بوده. اونو ارج بنایید و با هم هم راحت و آسوده صحبت کنید، مشورت، اختلاف نظری هم اگر دارید به هم دیگه فرصت بدید. بعدم با یه آدمی که بتونه براتون چراغا رو روشن کنه که هم خودتون هم دیگری رو بیشتر و بهتر بتونید ببینید، آشنا کنید، ضمناً متوجه جنبه تفاوت مردان و زنانه بودن خودتون هم مخصوصاً وقتی به بچه و آینده میرسه رو در مد نظر داشته باشید. به علاوه از همه اینا گذشته، در حالی که این زندگی مشترک شماست ولی مسئله داشتن بچه و ادامه تحصیل بیش از اونی که به شما مربوط باشه به همسرتون مربوط، یعنی ایشون حق بیشتری دارن در جهت انتخاب تا اینکه انتخاب برابر، چون انتخاب در حالی که خانوادگیست انتخاب فردی و شخصیست و ایشون بار این کار به دو دلیل، هم در درسشون که کی میخوان بخونن، هم در بچه‌ای که مخصوصا در 5 سال اول هم طور که شما هم پذیرفتید ایشون هم قبول کردن و درستش هم هست، ایشون مسئولیت بیشتری درباره این بچه دارن تا شما. پس بنابراین در حالی که شما نظرتون رو میتونید مطرح کنید، به نظر من 30% نظر شما مهمه، ولی 70% نظر ایشون در این زمینه درس و بچه چون مشخصا به ایشون مرتبط تره، نظر ایشون نظر من یه حق وتوی دارن که شما ندارید.
اوکی، بعد من یه دونه آپشن دیگه هم دارم، شما توی شهر دیگه هستی، میخواستم ببینم چه حد درسته وقتی که مثلا هر از یه سال یا دو سال دیگه خواستی بچه دار بشین، مادرم رو بیارم پیش خودم؟
اصلا نه. ببینید عزیز، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، ما در دنیایی هستیم که دو تا نتیجه گیری رو از نظر علمی باید دقت کردیم. من اینو برای افرادی در حد و سطح شما با دانش و آگاهی عرض میکنم. من درباره آدمای نادان و یا کمدان و یا کسانی که در یه زندگی‌های محدود و بسته سنتی و فرهنگی گرفتار هستن اون صحبت رو ندارم. این همون گرفتاری است که من متأسفانه رو خط تلویزیون در قالب اوقات با دوستان دارم که از جای دیگه از جمله ایران تلفن می‌کنم. با شما این ندارم. ما در دنیایی هستیم که دو نتیجه گرفتیم عزیز و این دو تا نتیجه بسیار بسیار مهمه. نتیجه اول این است که ما به نوع تکمیل complete not perfect نه کامل تکمیل خانواده رسیدیم که این خانواده خانواده هسته است و خانواده هسته یعنی پدر و مادر و بچه‌ها همه غریبن، همه مهمانن، همه خارجیان، همه هیچ حقی در این خانه ندارن. هیچ. بنابراین همیشه مثل دکترتون که ازش استفاده میکنید، محیط کاری که شما اصلا روزی 8 ساعت 10 ساعت میرید از اونجا پول در میارید، به شما خیلی مرتبطن، بسیار مهمن. رعایت یا اصولی، حرمتی، ارتباطی همه مطرحه. ولی شغل شما یا دندون پزشک شما یا پزشک شما تو زندگی خانوادگی شما نقشی نباید داشته باشه، همطور پدر مادر شما. دو، سالمترین بچه در خانواده بار میاد که پدر و مادر مسئولین اصلی هستند و دیگران اگرم هستن کمکن و لطفن و محبتند، یعنی در حقیقت اونا دسر این بچه ها میتونن باشن، اما غذای اصلی پدر و مادرن. و خوشحالم که شما هر دو یه نظری و یا یه نتیجه گرفتید که مثلا در دو سال نیم اول مادر کنار بچه ها باشه و در حقیقت شما از او مراقبت کنید و از بچه ها. خب اگر این دوتا نتیجه که به نظر من یکی خانواده هستی نیوکلیر فامیلیه، یکی تربیت صحیح که بچه احتیاج به یک دونه مواظب و مراقب داره نه چند تا، و بقیه هم اگر هستن باید همون کارو بکنن، بنابراین هیچ ضرورتی و دلیل نداره. به علاوه بسیاری از ما با مادر خودمون مسئله و مشکل داریم، چه رسه به مادر همسر، و خیلی از اوقات به ویژه اگر ایشون قراره در خانه باشه احتیاجی به کسی دیگه نداره. این نیاز رو هم اگر زن داشته باشه بیشتر به مادر خودش داره که مادر این کارو برای دخترش میکنه به حساب اینکه دخترشه و همچنان مسئولیت مادریشو ادامه میده، تا اینکه مادر شوهری که وارد خونه ای میشه که در حقیقت میخواد نماینده پسرش باشه تو زندگی.
اگه راستش رو بگم این پیشنهاد خودش بود اول.
نه اصلا این پیشنهاد خودشون معمولا غالب و
حالا من
به تو هم به شما بگم، هر وقت که زنی همچین پیشنهادی کن بهترین که شوهر با این کار مخالفت کنه، یعنی این مسئله عجیب و غریبی است چون این کارا درست نیست. از پیشنهاد ایشون هم از سر یک برخی از اوقات کمدانیه، امیدوارم جسارت منو ببخشن، و دوم از سر یه نوع احتمالاً رعایت، و احتمال سومی داره فقط میخوان ببینن که اوضاع چگونه است و من باش راحت نیستم. نه، ما تو دنیایی هستیم که اگر شما دو تا آدمی هستید که امکانات دارید و از دانایی و مهربونی برخوردارید، شما برای بزرگ کردن بچه احتیاج به کسی دیگه ندارید. حضور و وجود اونها بسیار مهمه، بسیار مفیده، ولی ما تو دنیایی نیستیم که خاله و عمه یا دایی و عمو، مخصوصاً اگر اونا قراره به زندگی خودشون مثل ما به زندگی خودمون برسیم، ضرورت و احتیاجی داره که بچه من عمو یا خاله داشته باشه. این یا مادر بزرگ و پدر بزرگ نقششن، حضورشون، وجودشون موهبتیست، نعمتیست، وقتی که ما احتیاج داریم در وقت ضرورت بسیار مهمه. ولی اگر این کارو به خاطر اونا داریم میکنیم اون اشتباهست. اگر این کارو به خاطر خودمون میکنیم یه سوال مطرحه که آیا درسته که من مثلا به خاطر پول یا به خاطر درسم یا به خاطر کارم بچم رو در اختیار کسی دیگه بگذارم که با من متفاوته، نمیگم مخالفه ابدا، با من مختلف و متفاوته و به گونه‌ای متفاوت عمل میکنه. در بسیاری از موارد احتمالا یه چنین انتخابی اشتباه بزرگی. به همین جهت است که ماجرای مادر و اینا رو کنار بذارید، بله مادر قرار زندگی خودش رو داشته باشه، اگر هم پدرتون هستن که امیدوارم باشن، خانواده خودش رو داشته باشه.
تنها زندگی میکنه
جان؟
تنها زندگی میکنه.
خب همون، ببینید اون تنهایی یا معمولا توقعات و انتظاراتی داره و اینا چیزهایی است که برخی از اوقات ظاهرش درسته ولی غالب اوقات هست. موارد متفاوت استثنایی هست، مواردی هست که آدما میتونن نقش مفیدی داشته باشن، ولی همطور که میدونید من اجازه بدید اینو، چون در ارتباط با مادر شما نیست، فرض من تو 18 ماه اول اینه که مادر تنها مسئول بچه است، پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، و پدر هر کار میکنه این مادره. بنابراین اگر مادر شما میان که مراقبت کنن از همسر شما یه مسئله است، ولی اگر میان در جهت بچه کمکی کنن گرفتاری است. دوم، مهم این است که چقدر مادر شما و همسر شما عین همن، که من تردید بسیار دارم. به همین جهت است که معمولا این نوع کارا اگر از نظر فردی و خانوادگی درست باشه، حتما به نظر من از نظر تربیتی و احتمال به وجود آوردن مشکلات و مسائل معمولا بدتره. اینه که یه نگاه دیگری بکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. هم از محبتتون لطف کردید. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو
بفرمید خانم.
بله سلام، من دو سری سوال داشتم، یکیش هر کدوم فرصت کردین خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. یکی در مورد بچه هامه که فاصله سنیشون 5.5 سال، پسر بزرگ من 8 سالشه، دخترم در حال 3 سال شدنه.
در حال
در نزدیک 3 سالش.
بله میفهم.
3 سالش نشد. یه مقداری وقتی کوچیک‌تر بودن من این دو تا رو با هم حموم می‌بردم. الان احساس می‌کنم که به هر حال هم دختر کوچکم با بدنش داره آشنا میشه، هم پسرم نیستنیه که خیلی چیزا رو باید مراقبت کرد.
بله نه آخه شما همون موقعش هم درست نبوده عزیز، یعنی اگر فرض کنید دخترتون 1 سالش بود و اون 7 سال نمیشه بود، درست نمیده. بچه ها از 2.5 سالگی به بعد به نظر من باید رعایت پسری و دختری و مسئله اوریان بودن و لخت بودنشون رو ما بکنیم.
بله من حالا... البته هر دوشون با شورت میرفتن توی وان.
حالا اونشون که مسئله نبود.
الان من وقتی که این مثلا به پسرم میگم شما جدا برو بعد خواهرت جدا میره، براش یه مقداری چون احساسم میکنه که توجه بیشتر به دختر داده میشه، البته احساسش درست نیست ولی چون توجهی که اون میگیره توجه دیگریه، ولی به هر حال میخواستم از شما بپرسم که چه جوری میشه برای بچه این سن توضیح داد.
اصلا لازم نیست توضیح بدین،
اصلا لازم
نه، شما حرف نمی زنید که تو میری
من میرم حمام.
نه من بله. نه صبر کنید، من میرم حمام، بابات هم میره حمام، خاله هم میره حمام، نمیدونم پسرش هم میره حمام، تو هم میره حمام میخوره، هر کسی حمام مثل رخت خواب که خصوصی، هر کسی خصوصی.
و بعد در مورد بازی کردنشون چیه؟
اون اصلا مهم نیست، دوست دارن با هم بازی میکنن چه خوب. ای با هم مثلا اشکال...
اگر مثلا پتو میندازه رو خودش، خواهرش میبره زیرش، من
نه
مثلا
نه
با
این کار نباید، نه نباید این کارو بکنه چیز. نه ببینید
و اینو چه جوری میشه، چون پسر باهوشه میشه باهاش حرف بزنه.
نه اصلا دلیل نره باهاش حرف بزنید. شما ببینید گفتگوی شما که آخه چه توضیح میتونید داشته باشه، اونو متوجه مسائلی میکنید که اصلا جایی نره. ما
نتیجه مدرسه براشون میگن راجع به مثلا پرایوت پارت، و من از بچگی هم بهش گفتم که اینا پرایوت پارت توه و هیچ کس حق نداره غیر از خودت دست بزنه. اینا رو میدونه، یعنی تو مدرسه بهشون یاد میدن.
نه من متوجه هستم، یاد میدن. پسر شما اینو یاد گرفته قبول داره یا نه؟
مطمئنم نمیدونم، ولی من از ذهنش
خب.
نمیدونم چی چیزی داره، ولی چون بچه هست نمیخوام
شرایطی. نه سر بخونم. نه 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 من اصلا تعجب میکنم شما با من یه همچین بحثی رو اینجوری نشه باشید. بچه هست و اینا یعنی چی؟ کاری که غلطه غلطی میخواد بچه باشه، مثل که مثلا بچه یه ساله چاقو بکن تو شکم میگه بچه هست. نه ببینید من سوالم خیلی مشخصه، فرزند شما رعایت این قاعده رو که این قسمت پرایوته و کسی قرار نیست با کسی در این زمینه کاری داشته باشه رو انجام میده، حالا ذهنش نمیگم عمل میکنه یا نمیکنه؟
بله
یا...
بله.
پس بنابراین بله. شما چه نگران هستید که اینا زیر پتو میرن؟ آیا بدنشون به هم میخوره؟
مسلماً دختر.
پس بنابراین نباید.
پس نباید. نه. اینو بچه چه جوری میشه جداشون کرد که احساس نکنن که مثلا یه چیز وحشتناکی کردن که حالا بعد خیلی خوب حالا ببینیم چیه که زیر پتو مادر میگه نری. چجوری میشه، چگونه میشه این
مثلا؟ من اصلا تعجب میکنم ازش، مثل اینکه شما بگید شلوار بپوش بعد بری ببین چه چیز وحشتناکی که با شلوار بپوشید. بچه همچین ذهنیتی نداره، شما برای خودتون این ذهنیت درست میکنید.
من برم بهشون بگم بچه از زیر پتو بیاین بیرون؟
اصلا شما حرف نیست که پتو بازی دیگه، بزرگ شدید، پتو بازی مال بچه کوچولوست. تموم شد. ببینید شما از قبل کارا رو درست نکردید که به اینجا رسیدید، چون شما قرار بوده ببینید به عرض من توجه کنید، قبلا من از کنم از 2.5 سال به بعد به نظر من صلاح مادر این است که مسئله پسری و دختری و قسمت مسئله خصوصی و پرایوت و شورت و اینا رو به صورت یه چیزی که همه انجام میدن انجام بدیم و مواظبش باشیم و به مجرد که بچه ها خواستن اون رو تغییر بدن به همش بزن. خیلی ساده. یعنی هر زمانی که شد دلیلم نه توضیح بدیم نه بحثی به اون موضوع مرتبطه. این بازی دیگه بازی نیست دیگه، یا اون پتو رو بر می‌داره یا حرف تو این است که دیگه این بازی نه. برای اینکه تو اینا اشکالش این است که هیچ اتفاقی نمیافته، ولی بچه‌ها میتونن سخت آسیب ببینن. یعنی من ببینید من برای شما مثال، من اینقدر مریض داشتم که حرفشون این بوده که من مثلا کوچولو بودم، مثلا پسر بودم، بعد تو رخت خواب با برادرم یا خواهرم بودم، من به اینا میچسبیدم و چون تحریک میشدم بعدن احساس گناه و احساس حتی تا پای خودکشی میخواستم برم. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، در کودکی هم خیلی عادی بوده. بنابراین عرض من همیشه اینه که ما قراره بچه بدن بچه ها رو از 2.5 سال به بعد از همه جدا کنیم. هیچ کس تو رخت خواب هیچ کس نمیره، هیچ کس به هیچ کس نمیچسب. بازی ها بدون چسب و چسبندگیست. این چسب و چسبندگی ما آدم بزرگ سالیست که رابطه عاشقانه با هم دارن. باز به همین جده که یه فرض دیگه چون بازم مهمه، لب به دلائلی که وجود داره لب کسی رو هم نمیبوسیم. برای که این رابطه است که درست فیزیکاله اما زمینه جنسی داره. پس بنابراین بچه ها هم باید رعایت حالشون رو کرد. ما هم باید رعایت.
من البته از بچگی به پسرم میگفتم که جرم از جهان وارد میشه و
نه ببینید قربونتون ببینید من چرا با شما مسئله دارم. شما هی خواستید من توضیح جرم میگم. خب بچه شما اگر اینجوری شد، حالا فکر کنید که اینجا همیشه کسی به بعد ازدواج کرد چیکار کنه؟ نه ببینید ما قرار نیست
یعنی در این زمینه مسئله نداره. حالا من توضیح بوده که خیلی کوچیک بوده براش دادم، هیچ وقت این کارو نمیکنه، ولی خودم یه مقداری به خاطر همین فاصله سنی زیادشون خیلی باید مواظب باشم، چون هر دوشون سن خیلی به قول معروف کریتیکالی دارن. اینه که خواستم نظرتون رو بدونم. بعد یه مسئله
بذارید اینجوری به شما عرض کنم. فرض رو بر این بگیرید که این دوتا پسر و دختر غریبه هستن، 20 ساله، هر کاری که برای اون دوتا نواد بکنن این دوتا هم نواد بکنن.
بعد پسر من الان برای بار دوم، یک بار در سن 5 سالگی، یک بار هم الان حدود 6 ماهه که تمام ناخوناش تو ته میخوره و الان شروع کرده پوست ناخون دستشو میکنه. در وقتی که کوچیک بود بردمش روانشناس و روانشناس نفهمید چرا اینطوره و بعد خودش ول کرد این کارو، دوباره شروع کرده. دفعه اول که این کارو کرد من دارم نمیدونم چقدر درسته، احساسم این بود که تا پاشو میذاشت تو مدرسه این کارو میکرد. بعدن فهمیدم که یک بچه تو کلاسش بوده که بولیش میکرده، که اون وقتی که به صورت تابستان اومد و دیگه بچه من ناخون نمیخورد، الان دوباره شروع کرده ناخوناشو خوردن که من وقت گرفتم ببرم. و یه کار دیگه هم که میکنه بینیشو، وقتی که در خلوت خودشه بینیشو دست میکنه و میخوره. اینا چیزای نرمالیه؟
نه،
ناخون جویدن که نه، ولی
نه همون هم نیست. نه، سوال من چند چیز. اول اینکه شما چه مدتی به پسرتون شیر دادید؟
من 21 ماه.
خب اون اشتباه بوده دیگه. یعنی ببینید، شما تثبیت دهانی رو براش به وجود آوردید، بعد از اون استراب رو هم براش به وجود آوردید. یعنی تثبیت دهانی، اورال فیکسیشن و انگزایتی ریشه این مسئله. حالا سوال دیگه که لطفاً مهمه، تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب و مثلا وسواسی؟
استنتیج
جن بچه من هست. بنابراین شما فرزندتون استراب داره و وسواس داره. اینا وسواسه. ای بس و الان دارو میخواد. ببینید، شما قرار بوده که مواظب و مراقبش میبودید که اون نگران نشه. تمام این گرفتاری ها برمیگره به مسئله نگرانی. و بنابراین اون نگرانی بوده که موجب این مشکلات شده. الانم احتیاج به کمک داره، شاید هم دارو بخواد برای آرام بشه. و به همین جد است که این فاصله ها هم چون خطرناکه، برای که احساس گناه و احساس خشم و استرابه عمیق و سنگینه، رابطه بچه ها رو به صورتی که ممکنه بدنشون با هم در ارتباط باشن رو حذف کنید. ولی پسرتون حالا اول قرار شما و همسرتون برید با روانشناس یه جلسه اقلن صحبت کنید که تمام بک‌گراند رو بدید و شاید احتیاج به کمک دارویی داشته باشه، برای که زمینه برای استراب
هست. الان فکر میکنین سنیه که نشون میدین؟
بله، کاملا قبلش هم نشون میداد، همون خوردن ناخوناست. البته چون تثبیت دهانی هم داشته مسئله خیلی جدیتر بوده، یعنی به خاطر اون شیری که قرار بوده دیگه 14 ماهگی حتما تموم میشد. حالا اینه که شما یه مقدار احتیاج به این دارید که محیط خونه رو انچنان امن کنید، یا محیط مدرسه رو. یعنی شما تو مدرسه نگران باشید که این حساب بلده، نه هندسه، نه عرض کنم فارسی یا انگلیسی. اصلا مهم اینه که آیا اونجا امنیت و آرامش داره یا نه.
یعنی به نظر میاد که خیلی دوست داره بره مدرسه، ولی من هرگز نتونستم، چون میدونین که خودتون این بولی کردن بچه‌ها صحبت نمی‌کنه. یعنی یکی از چیز اساسیش اینه که بچه‌ای که بولی میشه میترسه حرف بزنه.
نه ببینید، باز شما سرکار خانم تو رو خدا احکام همینجوری صادر نکن. شما 7-8 تا از این حرفا زدی که شماش درست نبوده. نه، بچه‌ها اگر با پدر مادر راحت و آسوده باشن، اولین باری که بچه اذیتشون کنه میان میگه. بنابراین مهم اینه که رابطه شما آنچنان صمیمانه و راحت باشه، شما و همسرتون با او، و بعدم از معلمش بپرسید، دورا دور مواظبش باشید، نظرش راجع به بچه‌ها بپرسید، نظر این که می‌خوام با کی بری بیرون. من با قراره چرا عرض کردم؟ ببینید، من خدمتتون گفتم نه مهمه که بچه شما ریاضی بلده نه زبان، مهم اینه که فرزند شما تو مدرسه آرام باشه. پس تنها چیزی که شما چک میکنید تو مرسه این است که کسی این بچه را اذیت میکنه یا نه، و اون رو از راهی پیدا کنید، و اگر قراره برش کاری بکنید که بچه احساس امنیت و آرامش بکنه، و الا اون استراب میتونه ذهنش همجوری مشغول کنه. یعنی وقتی فکر کنه تو کلاسش یه بچه ایست که او را اذیت میکنه، تمام یه ساعتی که سر کلاس نشسته از وحشت اینکه توی فاصله تنفس چه بر سرش میاد، تمام مدت داره زهر و سم میرزه تو وجود خودش. پس اون مشکل ماست. لازمم شد مدرسه‌ش عوض میکنیم، اون بچه رو یه فکر کنیم. لازمم شد اصلا مدرسه نمیره، چون اونه که خطرناکه، نه مسئله رفتن مدرسه. به هر حال
من منتها این مسئله رو با معلماش، با حتی با دوستایی که صمیمی هستن میدونم با هم بازی میکنم، به اونا سپردم. اونا اومدن به من گفتن فلان بچه مثلا پسر شما رو اذیت کرده، ولی خودش وقتی که باهاشم چک میکنم وحشت شدیدی داره از اینکه اصلا من این رو بدونم. یا چون باز هم توی مدرسه بهشون در این موارد گفتن که شما اگر کسی اذیتتون میکنه بریم به یه آدم بزرگتر بگین و اون آدم بزرگتر میتونه به شما کمک کنه. و متاسفانه نمیدونم چه چیزی رو جلو خودشو میگیره و به هیچ وجه نمیگه. یعنی حتی به مشاور روانی دارن تو مدرسه، به هیچ وجه با اونم حرف نمیزنه. یعنی یه چیزی که قشنگ مشخصه که این بچه تو مدرسه چون درسش خوبه و سنش کمتره، بچه هایی که سنشون بیشتره و بزرگترن از نظر فیزیکی دو نفر هستن که من شنیدم اینو آزارش میدن. همینجوری گذرا بهش پیشنهاد کردم که اگه دوست داری مدرسه تو عوض کنیم. اصلا دوست نداره، یعنی مدرسه شو دوست داره، معلماشو دوست داره، دوستاشو دوست داره، ولی به نظر میاد که کسایی هستن که خود بچه رو اذیت میکنن و من نمیدونم که اینو از این مدرسه بکشمش یه مدرسه دیگه. واقعیتش اینه که مسئله حل نشده، یعنی این بچه باید یاد بگیره که صحبت کنه و متاسفانه اینو یاد نگرفته. یعنی حتی من در رابطه با خودم هم بهش همیشه گفتم حتی اگه میبینی چیزی کاری من میکنم که تو رو ناراحت میکنه باید به من بگی، اگه با من ناراحتی برو با معلمت بگو، با مادرم مثلا این کاری کرد من دوست نداشتم. یعنی این چیزا رو بهش آموزششو دادیم، منتها اینکه نمیکنه همونطور شاید که شما گفتین برمیگرده به انگزایتیش و اینکه از چیزی وحشت داره و به قول شما شاید
نه. ببینید شما قرار این هست که اولا بدونید ظرفیت فرزندتون چیه، یعنی همونطور که من به شما بگم الان 10 تن بار دارم میتونم بذارم رو ماشین، شما میگید ماشین سواری من نیم تنم نمیتونه بره، چرا سه به 10 تن. وقتی شما در خانواده هستید که استراب و وسواس هست، وقتی فرزند شما این علائمو نشون میده دیگه شما نمیتونید به صورت عادی با او رفتار کنید، همونطور که عرض کردم اون مسئله اصلی شماست. بعد در خصوص همین فرزندتون شما میتونید اینقدر کمکش بکنید شما و همسرتون که او تمام احساسی رو که تو کلاس داره در ارتباط با دیگران رو بدونه، چون شما دوستشید، عزیزشید، کنارشید، برای کمک به او هستید، بیاد به شما بگه. سوم،
البته من باید این مسئله رو بگم که پدرش و من جدا شدیم، یعنی پدرش در زندگی روزمرهش به خاطر بیماریش زیاد نقشی نداره و در نتیجه فقط یه نفره که
چه مدتی است شما جدا شدید؟
حدود 2 سال.
میتونم بپرسم در حالی که زندگی بدی بوده چرا بچه دیگر آوردید؟ حالا ببینید، یعنی میخوام بگم یه اشکالاتی تو این هست. خب بچه که توی خانواده تو این سن و سال جدا شدن معلومه هم اشکالات بوده هم جدایی مسئله است، هم ارتباط با پدرش داشته باشه یه مسئله است، نداشته باشه یه مسئله است، یعنی به هر حال همش انتخابا بین بد و بدتره. نه، شما احتیاج به کمک دارویی داره، حالا که اینو میفرمایید و میتونید گرفتار بشید و بعدم وقتی شما متوجه میشید فرزندتون ممکنه یه اشکالی داشته باشه اما مطرح نمیکنه، سعی و کوشش شما چند برابر میشه دیگه، درست مثل یه بیماری است باید معالجش کرد. نتیجتا او باید به این امنیت و آرامش برسه که بتونه با خاطر آسوده با شما حرف بزنه و بعدم اگر برفرض حرف نمیزنه نشون میده که در ذهنش چقدر اوضاع بدتر از ایناست که داره میگذره و این حالی هم که الان میفرمایید متاسفانه خوب نیست. نه، با توجه به این توضیح و جمله آخر که فرمودید فرزند شما احتیاج به کمک دارویی داره و الا مسئله پیدا خواهید کرد. به همین است که از یه روانشناس خوب وقت بگیرید، این مسئله هم بگید پیشنهاد دارو هم شده، اگر لازمه با یه روانپزشک هم صحبت کنید که مطمئن بشید بهش دارو میدم. دارو هم به صورت ویتامین
روان، یعنی سایکاتریست ببینم.
بسیار فکر خوبی، از روانپزشک هم شروع کنید بهتر است به نظر من.
روانپزشک بردمش متاسفانه چون صحبت نمیکنه و یعنی مثلا ساعت ها رفته اونجا نشسته و روانشناس مثلا گفته من نمیدونم چرا ناخونشو میخوره، یعنی نمیدونم حالا شاید روانشناس
نه این کارا رو میشه حل کرد. من تعجب میکنم، به هر حال یه کس دیگر رو پیدا کنید که کارش این هست. روانپزشک شاید نبوده، برای شما گزارش رو به روانپزشک بدید، روانپزشک هم یه دفعه فرزندتون رو ببینه دارو رو میتونه بده. ای بسا بهترین است که ذره دارو رو بخوره بعد برتش پلو روانشناس که ذره به یه آرامشی برسه. حالا 2 هفته بگذارید که چه این باشه، ولی به هر حال
باهاش که در میون گذاشتم اون دفعه اول که بردمش کوچیک‌تر بود، زیاد براش چیزام باش در میون گذاشتم که بریم پیش دکتر خانوادگی که اون ما رو به معرفی کنه به یه روانشناس. خیلی ناراحت شد از این مسئله و گفت که من نمیام. حتی پیش دکتر خانوادگی نرفته، من با ایشون صحبت کردم، یه کسی رو معرفی کرد که ببرم نشونشون، یعنی سایکاتریست معرفی کرد فقط با حرف زدن با من. بچه رو چجوری میشه از این حالت وحشتی که داره اینکه بره یه آدم، میدونیم من فکر کنم برای بچه خیلی چیز عجیب غریبه بره یه آدمیه که اصلا تا حالا ندیده بره بشینه تو آفیسش باش حرف بزنه.
سرکار خانم آخه باز شما همینجوری احکام صادر میکنید. نه درست نیست عزیز، یعنی باز فرضتون برای این است که بچه به آدم غریب بره حرف بزنه، اصلا همچی چیزی.
من که بهش گفتم و خیلی
من نمیگم فرزندش
خب این نشون
ببینید، این نشون میده که یک، حال فرزندتون خوب نیست، دو، شما رو بهتون اعتماد و اطمینان نداره. فکر نمی کنه که آنچه که شما میگید یا بهش پیشنهاد میکنید اینا خوبند و درست. من حال شما رو هم خوب نمیبینم عزیز، شما برای خودتون یه دنیای ذهنی و نظام باورها و اعتقاداتی دارید که میتونه کار دستونه. بنابراین اهم از این که پسرتون حالا بخواد یا نخواد، اولا یه کمکی خودتون بگیرید، دوم بهتون میگن و اگر بخواید روانشناسانی هستن که به هر حال فرزندتون میتونید که باید بیای، یعنی یه زمانی هست که مسئله باید این که بیاد اونجا
اشکال نداره، یعنی من البته میگم
ما اگر ضرورت داشته باشه،
یعنی با زور بردنش اشکال نداره،
مسئله زورش نیست، مسئله این است که میشه کمکش کرد که بیاد وقتی بدونه که صلاحشه. فرزند شما مسئله داره تو خانواده، من البته وارد بحث نشم، به نظر میسه مشکلات ارثی شما یه ذره جدیتر از ایناست و احتیاج به کمک دارید و هر چه زودتر بهتر، چون خوشبختانه هنوز میشه کاری کرد و بعدم راه‌های دیگه‌ای وجود داره. شما خیلی دیگه بدترینش بشه، دکتر روانشناس رو یا روانپزشک رو آدم دو برابر سه برابر بهش پوش میده، یه شب به عنوان مهمون شام میاد خونه شما که بچه رو از نزدیک ببینه که چه خبره، یا حداقل از نظر قانونی بعدم بتونه دوا بده، چون فرزند شما احتیاج به دارو داره. به هر حال امیدوارم همین مشکلات حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خیال گذر کنید. زندگی در امریکا بدون بیمه ریسک بزرگی است. آگاهانه بیمه مناسب با شرایط و بودجه خود را انتخاب فرمایید. لطفاً قبل از انتخاب هر نوع بیمه با من ژیلا بدیعی، نماینده شرکت Farmers Insurance and Financial Solutions با بیش از 20 سال سابقه کار در امور بیمه و سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی تماس حاصل فرمایید. ژیلا بدیعی 310-623-1167 Farmers Insurance and Financial Solutions 310-623-1167 شماره تماس 310-623-1167
Securities offered through Farmers Financial Solutions LLC 30801 Agoura Hills Road Building 1 Agoura Hills California 91301 818-584-0200
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم، سخنی درباره همه بازی ها و متاسفانه برخی از اوقات سوء تفاهمات، برداشت ها که مسائل اعتقادی، مسائل فلسفی، موضوع های مذهبی، گرفتاری های فرهنگی، باورهای عجیب و غریب برخی از اوقات به صورت موضوعی علمی مطرح میشه یا احتمالاً پیشرفت‌ها و آگاهی‌های اخیر علمی رو به نوعی مرتبط می‌کنیم به مسائلی که ابداً جای گفتگویی نداره، از اینکه فرض کنید فیزیک کوانتوم وجود خدا رو ثابت کرده یا وجود خدا رو رد کرده. و چون این بحث‌ها متأسفانه در جامعه خارج از ایرانی و در جامعه ایرانی الان به وفور وجود داره و برخی از وسایل ارتباط جمعی هم در این زمینه کارهای عجیب و غریبی میکنند، بران شدم که از دو نفر از استادان خوب و عزیز، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، که هر دو در زمینه فیزیک و کوانتوم فیزیک و تاریخ علم و ریاضیات و مسائلی از این قبیل برحال درجه دکترا از بهترین دانشگاه‌های آمریکا رو دارند، دعوت کنم که کنفرانس یا سمیناری در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب داشته باشیم درباره آنچه که علم است و غیر علمی است و موضوعهای مختلف و متفاوت که از 20 موضوع می‌گذره، از ماجرای اوت آف بادی اکسپریانس و نیر دث اکسپریانس و مسائل مربوط به لا آف اترکشن، این فیلم عجیب و غریب سیکرت و حتی فیلم دیگری What the Believe Do We Know که هیاهوی بسیار است در بیشتر زمین‌ها برای هیچ، این سخنی در این باره ها داشته باشیم. بنابراین روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 تا 9 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوان کنفرانس یا سمیناری برگزار خواهد شد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف از سمینار آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج خانواده تا موضوع مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت است، ترس و استراب و وحشت و افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، اونها رو داشته باشید یا میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، در رابطه با کودک چند روزم تماس گرفتم که به دنیا اومده زودتر از تاریخ مقرر، حدود یک ماه و نیم، و الان در بیمارستان هست تا این دوره رو سپری کنه که بتونم بیارم خونه. و من چند روزی که توی حالت روحی خیلی بدی هستم، از اونجایی که سیدی های تعلیم و تربیت شما گرفته بودم و گوش دادم، شما تاکید زیاد داشتین که نوازش کودک و مادر، که خیلی کودک نیاز به نوازش داره و الان من وحشت رو دارم که نوزادم اونجا تنهاست و روزانه یکی دو ساعت رو در آغوش میگیرم، میترسم که ضرری و کودکم داشته باشه. تو سایت اینترنتی هم خوندم که بچه ها کودکان دختر زودرس تو مرض افسردگی و اضطراب زیادتری هستن.
ببینید عزیز، نه، ما قرار نیست که از آگاهی که داریم دچار اضطراب و نگرانی بشیم. ما قرار از آگاهی که داریم استفاده کنیم و بعد واقعیت رو هم بپذیریم. من اگر فرض کنید فرزندم توی تصادف پاشو قطع شد، خب باید قبول کنم پاش قطع شد. من که حالا نمیتونم بشینم یه بحثی درباره قطع پا و تاثیرات روانی داشته باشم، خب اونم میدونیم. شما یه فرزندی دارید که به دلایلی که من نمیدونم، حالا اونم اهمیت نداره، یک ماه و نیم زودتر متولد شده و الان احتیاج به کمک داره، و بعد اشاره فرمودید که ضرورت داره که حرفتون درسته که بچه‌ها این نوازشو داشته باشن، نداره. خب آسیب می‌بینه، ببینه که این کاریه که شما فقط ببینید بیشترین وقت و فرصتی که به شما میدن چی هست که برید اونجا. البته مسئله استروک یا نوازش بیش از همه مسئله 6 تا 12 ماهگی، یعنی این مربوط به 6 ماه اول اونقدر نیست. پس بنابراین اون موضوع نوازش همیشه مهمه، ولی 6 تا 12 ماهگی است مهمه. اون زمانم که شما خواهید داشت و بنابراین میتونید از طریق یه مقداری توجه بیشتر جبرانش کنید. به علاوه من و شما قرار هست که آگاهی رو داشته باشیم برای اینکه واقعیت رو به درستی بشناسیم و ارزیابی کنیم و بعداً فرصت‌هایی که هست یا راه‌هایی که هست رو ازش استفاده کنیم. ولی خودتون رو در نگرانی به صورتی که الان دروردی در بیارید حتما اشتباه است. به علاوه همونطور که احتمالاً اشاره فرمودید تو سی دی آی من، عرض من این است که وقتی این 8 تا چیز در 14 ماه اول نباشه، احتمال این آسیبا هست. یک، اولا احتماله، نه قطعیه. دو، همه این آسیبا شما بعدن فرصتی دارید از 2 ماه دیگه تا 18 سالگیش که همه اونا رو جبران کنید تا از میان ببرید. ولی به هر حال آسیبی هم که یا بمونه یا نشه کارش کرد، من شما میپذیریم. ما که دو دنیایی نیستیم که بتونیم بگیم چیو دوست داریم یا درست میدونیم. ما تو دنیا هستیم که چیزایی رو که دوست داریم کوشش میکنیم به درستی انجام بدیم.
پس همین یک دو ساعت
شما هر چی بیشتر میتونید برید اونجا اگر وقت و فرصتشو دارید. ولی مهم مسئله نوازش و استروک مال 6 تا 18 ماهگی است. برای بچه‌ها تو این سن و سال، مثلا وقتی پریمچور هستند و با اون دستگاه هستند و یه مقدار مواد استفاده میکنن، اصلا اون حالت حسی و احساسی رو نداره، هنوز تو شکم مادری است که اگرم بود نوازش شما رو نداشت.
صدای مادر، بوی مادر که
الان اونها الان مسئله نیست از این. نه نه،
خیلی حالت روحی بد داشتم، اصلا دارم از
خب دیگه ببینید عزیز،
افسردگی زایمان هستم، هم این خیلی دارم
از نه عزیز. ببینید قربونتون، چرا من اولین اعتراضم رو کلید به شما چه بود؟ من تو زندگیم قراره بدونم و بعد از اینکه دونستم حالا میتونم باش کنار بیام. شما این برداشتایی که کردید خیلی تند و تیز عزیز. پیشنهادا اونه، شما اگر همون عرایض منم بشنوید، حرف این است که این بهترینه، اینا رو باید من شما در شرایط عادی رعایت کنیم. ولی وقتی من در شرایط عادی نیستم، خب نیستم دیگه، اونم میپذیرم به عنوان یه واقعیت. یعنی که شما اولا یادتون باشه عزیز، مهم اینه که خودتون حالتون الان خوب باشه. شما اگر یه مادر غمگینه نگران باشید، بیشتر به بچه آسیب میزنید تا اینکه اون بچه چقدر آسیب دیده. پس بنابراین از این حال در بیاد. من شما، من الان به شما $2 بدم بگم برید شما امشب شام بخورید، خب میرید مکدونالد. شما نمیرید جایی که 20 دلاری هست غذاش، ولی یه $2 میگیرن بهتون یه قهوه میدن، یه قهوه بخورید. با قهوه میتونید چیکار کنید؟ شما با آنچه که دارید کار بکنید. شما الان از فرزندتون جدایی، در حدی که به شما اجازه میدن برید اونجا که در آغوش بگیرید و نوازشش کنید، ولی همینی که از حال آخر کارش میتونید جبران کنید، خودتون اصلا اذیت نکنید.
منظر که اومد میتونم اثر بدی نمیشه، محبت بیشتر رو که
مثلا
بخوام،
اصلا آخه محبت خوشبختانه وقتی محبت باشه بیشتر نداره،
بیشتر در بغل بگیرم و اینا که منظر اومد.
هر زمانی که ببینید، باز تو هم سیدیا خدمتتون عرض کردم، ما قراره بچه‌ها رو در آغوش بگیریم، ولی به مجردی که اونها خواستن از آغوش جدا بشن بلافاصله اونها رو آزاد کنیم، چون مهم اون احساس توانایی برای انجام خواسته شونه که مهمه تا آغوش. نوازش هم که سر جای خودش هست، برای شما نگران نباشید، او به شما میگه من چی میخوام چی نمیخوام. اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز. علاوه گفتم شما اگر بتونید واقعیت رو بپذیرید و خودتون آماده کنید که مادر باشید با آرامش، با دانایی، با مهربونی که هستید، همون کفایت میکنه. ببینید ما بچه‌ها با هزاران مسئله و مشکل بار اومدن، پدر مادرای نادان، بیمار، گرفتار، همچنان بچه‌ها تونستن سروایو کنن. علتش هم این است که نوع انسان بیش از این مقاومت و توانایی داره که مسائلی از این قبیل اینقدر مهم باشه. اینه که شما واقعیت رو بپذیرید آنچه که هست، ولی خودتون اینقدر اذیت نکنید. به نظر من اتفاق خوبی نیفتاده، اتفاق بدی افتاده. فرزند شما اینجا اونجا کمی آسیب میبینه، ولی یک، شما میتونید نگذارید آسیب بیشتری ببین اگر حال خودتون خوب باشه. دو، ای بسا همه اون آسیبا رو بتونید به راحتی جبران کنید. مهمش اینه که با آگاهی و مهربونی با موضوع برخورد کنید و بپذیرید. همونطور گفتم $2 رو بگیرید برید امشب یه ساندویچ بخورید، برای که همون کفایت میکنه. احتیاج نداره برید یه جای شیک غذا بخورید که مجبور شید یه قهوه بخورید. اصلا خودتون اذیت این کار نکنید. من تو زندگیم پوشش بدم واقعیت رو بفهمم، بعد پاش کنار میام هر چی هست. فرض کنید شما شب تو خونه میگردید میبینید هیچ غذا نیست، آخر کار متوجه میشید مثلا یه مقدار بیسکویت مونده مثلا میخورید، یا فکر کنید مقدار تخم مونده، خب اونا رو میشکنید میخورید. قرار نیست که قصه بخوری، چون قصه که میخوری تو رنج که میکشی 10 برابر 100 برابر بیشتر از اونا بهتون آسیب میزنه. من اصلا همچی چیزی رو عزیز نمیبینم. یعنی اصلا نه اینکه فکر کنید، میدونی آدمی نیستم که موضوع رو بچرخونم. به من بگید اتفاق بدی افتاده، بله. به من بگید آسیب هست، میگم احتمالاً. به من بگید میتونم جبران کنم، میگم به احتمال بسیار زیاد. یعنی میتونید همه اینا رو پشت سر بذارید، مهم اینه که خودتون راحت و آسوده باشید. برام مواظب خودتون باشید، خودتون اینقدر اذیت
نکنید.
مرسی از راهنمایی.
الو.
آره بفرمایید.
سلام علیکم. خوبه؟
بله، صداتون خیلی خیلی کمه عزیز.
الان بهتر شد؟
نه متاسفانه هیچ بهتر نشد. اگه بتونید نزدیک گوشی رو بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم.
خواهش می‌کنم. راست بخواید من آقای دکتر 7 ماه پیش از شوهرم جدا شدم. 30 سال سنمه. 9 سال این مرد رو میشناختم، با هم دوست بودیم. یه مدتی به نامزد کردیم، من تو تورنتو بودم، اون توی میداریس زندگی میکرد و خلاصه با هزار بدبختی که پدر مادرم راضی بشن من با این مرد ازدواج کنم، ما ازدواج کردیم و واقعا یه چیزی که پیش کس فکر نمیکرد اتفاق بیفته. خیلی دوستش داشتم، ولی
کشیش رو دوست داشتید؟ دوتا چیزی که این آدم اینقدر داشت که دوستش داشتید چی بود؟
فکر میکردم
نه فکر نمی کنی. به من میگید این دوتا چیز چی بود اون آدم؟
فکر میکردم مرده، یعنی میتونم بهش تکیه کنم
واقعا.
و
آخه خب بینید قربونت، اصلا همین که شما میگید اون مرده میتونم تکیه کنم، یعنی بنده پا ندارم، خودم دارم میافتم. ما برای چه احتیاج به تکیه داریم؟ ببین عزیز به من بگو، نصب کن، من الان بیام شما که دوتا پا داری یه پا سوم بهتون اضافه کنم خیلی خوبه. من نمیدونم چرا هنوز شما دوستان خوب و عزیز بیشتر خانم جسارت منو میبخشید، چرا میخواد به این مرد تکه کنین؟ ما چرا بیپاییم؟
نه خب همین اصلا دلیلی که من ازش جدا شدم این بود که اولا برعکس بود که اون به من تکیه میکرد و من با آغوش بازی مسئله رو قبول کرده بودم.
خب شما اونورش هم باز خراب بوده دیگه، یه آدم بی پا رو باز برای چی خواستی با آغوش باز بپذیری؟
من یه دکتر دارستاز بودم، اون یه دیپلمه بود، برای من هیچ کدوم از اون مسئله ای نبود. تو فکر میکنم خیلی ساپورت احساسی داری، شعور داره. ولی وقتی که جدا شدم من میخواستم برگردم تورنتو، بلیطم رو گرفتم، گفتم هیچی نمیخوام، نه مهدیه نه جاهات از این چیزایی که ایرانی ها دارن. گفتم من هیچیمو نمیخوام. فقط
چرا عزیز؟ نه صبر کنید. چرا اگر اولا گرفتی چرا اینا رو نمیخواید؟ بعد از اونم بعدم آخه ایران چطور شده شما ایرانی عمل کردید بعد نخواستید ایرانی عمل کنید؟ چه اشکال داشت که بحریتون هم میگرفتید اگه میخواستید؟
نمیخواستم، برای اینکه میخواستم بدونه که اگر من زمانی باهاش ازدواج کردم.
چرا هنوز میخواید ثابت کنید به او که شما یک کسی دیگه هست؟
دقیقاً مشکلم همینه که من هنوز میخوام ثابت کنم.
خب بذارید من یه گواهینامه براتون میفرستم، شما بهترین زن دنیای براش بفرستید. عزیز آخه شما ببینید هنوز کجا گیر کردید؟ شما براتون مهمترین مسئله است که به یه آدم ثابت کنید من خوبم، اونم که تازه یک خوب نبوده با شما، دو آدم خوبی نیست. چه اصراری دارید عزیز؟ میشه به من بگی چه اصراری دارید؟ چرا شما میخواید به اون آدم چیزی ثابت؟ چرا اینقدر شما باید ببخشید از پا در اومده باشید که میخواید به یکی ثابت کنید من خوبم؟ التماس، خواهش، تمنا، من خوبم، میخوای خودم آتیش بزنم برای تو؟
اتفاقا میگم که من خودم الان چون اومدم و یه موقعی وقتی که در موردش میخواستم مثلا فکر بکنم اشکم در میومد، یه مدتی اصلا جلو تلویزیون میشستم فقط برنامه‌های کارتون نگاه میکردم، با این حال که خودم گفتم دیگه تموم، من دارم میرم، ولی اصلا یاد کارا از خود گذشته که این مرد انیوریزم گرفت، من یک سال و نیم پمپرزش عوض میکردم، بهش راه رفتن یاد دادم، خیلی برام سخته که همه این چیزا رو از خاطرم ببرم.
آخه عزیز به من بگو که خب چرا با همه بازی کردی و لجبازی کردی خواستی زن این آدم بشی؟
واقعا نمیدونم، یعنی تمام حرفایی که پدر من در مورد این مرد زد کاملا درست در اومد.
خب خانم دکتر تو چرا پس حاضر نشدی واقعیت رو ببینی عزیز؟
نمیدونم، شاید بخاطر اینکه تنها مردی بود که باش تنها مردی بود که اومد تو زندگی من بچه بودم، 21 سالم بیشتر نبود، خیلی از این بچه‌های خانومی که همیشه تو خونن درس میخونن، نمیدونم شاید گول خوردم، واقعا نمیدونم، ولی هرچی بزرگتر میشدم، مثلا بعد از اینکه ازدواج کردم زیر یه سخت رفتیم، من اصلا از نظر فکری با این مرد کاملا دو تا دنیای مختلفم. اون کسی بود که دوست داشت منو زیر چادر بکنه، بیرون نرم، منی که بعد از این همه مدت پرستاری از خود این مرد میخواستم بچه داشتم باهاش، به من میگفت تو مادر متریال نیستی، خب خیلی برام
گرون
تموم شد این
حرفا. خب تو آخه تو مثل اینکه خدا بوده درباره شما اظهار نظر میگره، یه مرد رو برای خودت به دلایلی که نمیدونم چی بوده یه وقت دیگه دلت میخواد بیا بت کردی، خدا کردی، بعد خدا رو از اون بالا دقی افتاده زمین، بعدم چون بهت بر میخورده که بگی این خدای من اینقدر ساده، حتما جسارت منو میبخشید، نادان بودم که کسی رو بیخودی خدا کردم، هنوزم پاش ایستادی که میخوای ثابت بکنی که اون خوبه، پس حالا پس ای و ایراد منم، پس میخوام به اون ثابت کنم که من خوبم، من مثلا اگر این کارا رو کردم مثلا به خاطر این بود که آدم خوبی ام، چه اصراری به اون اصرار کنم، یا آدمی بوده که تو متوجه شدی دو تا ایراد بعدش چی بود؟ حالا اینکه تو رو میخواست تو چادر بکنم اینا، حالا میتونه باور و اعتقاد دیگه چی؟
نه اونا مسئله اعتقادی است، من حتی اونم قبول
کردم. حالا دو تا ای و ایرادش چی بود؟
دو تا ای و ایرادش این بود که اولا یعنی کسی بود که منو بعد از اینکه ازدواج کردیم این مسئله براش پیش اومد، برد خونه یعنی مادر و خواهر و برادرش گفتن بیاید خونه ما، و من برای یک سال و نیم با تمام خونه زندگی همه چیز رو به نحو احسن درست کرده بودیم، ما اون در آپارتمان رو بستیم و رفتیم توی یه جایی که یه اتاق بندیم.
حالا من وقتی یه دقیقه بشتر خب نه میخوام اینم عیبش چی بود؟ حالا رفتی تو خونه اونا که رفتی عیبش اونجا چی بود؟ چرا رفتی؟
مجبور بودم، چون این مریض بود، من دلم نمیومد یه مرد مریض رو ول کنم برم. مریض آیدش و انیورزم داشت، هیچی رو نمیدونست، یعنی کاملا قرار بود این فلج باشه اصلا از بین بره، ولی برگشت و الان 100% شد.
خیلی خوب، حالا تو یه آدمی مریض بوده، مریض فیزیکی بوده، کمکش کردی ولی قرار نیست زنش بشی.
بعدیش متوجه شد دقیقا همون چیزی که من فکر میکردم داره که مرده، یعنی اهل عمل حرفش و عملش یکیه، دیدم خیلی سسته، یعنی هرچی مامانش میگه خواهرش میگه بر اساس اون میخواد زندگی کنه، و میدونستم پدر خوب داره بچه من نمیشه، همونطور که مرد زندگی نبود آقای دکتر.
حالا خب عزیز، حالا بذار عزیز، من متاسفانه با آخر وقتم بیشه، ازت خواهش کنم به خودت برگردی بگی صبح بخیر خانم دکتر، بیدار شید لطفا، تو خواب بودی قربونت، تو خودت رو زده بودی به خواب و رویا و هرچی تو زندگی دلت می‌خواست تو ذهنت ساختی، خوشبختانه واقعیت به تو گفته بیدار شدی، کسی به لگدی زده بیدار شدی، حالا برای چی هنوز دنبال خوابت میدوی؟ یه وقت دیگه بیا من حسابی با هم مفصل کتک کاری کنیم.
خیلی ممنون.